ماشین خارجی دارم باشم دارم
ماشین خارجی دارم ماشین دارم
اونه که ماشین دارم برمی
ماشین خارجی که
نظر
شما ماشین نداری؟ با هواپیما بسیم یکل اگر طبیب بودی سر تو سبانه
چرا
میکنی؟
اینجا زخفردان نشستن در درد نیستیم چطور باییم ماشین رو هم
کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران عزیز. طبق هماهنگی با جاها شد من هیچ ارائه آماده نکردم که همینجوری لخت خدمت برسم. با هم تمام اون چه که در حوزه خود رو میگذاره رو با هم بررسی کنیم ببینیم چی به چی و کی به کی و همینجا هم هر مشکلی که تو حوزه خود رو از با هم سر تخته بنویسیم و بعد در موردش دعوا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زخمایی که خوردیم
اول دعوا
کنید و
شما به این
دعوا چه می‌کنید؟ بفرمایید. ای و ایراد ماجرای خود رو دارم.
شما رو حالا اول بمیسید خود خود رو. حالا این خود خود رو موزده. چرا؟
بفرمایید. جدی میگم. هر چی که رو گور داره برای چیه؟ عدم وجود بازار آزاد.
کیفیت خود رو آجام
کیفیت
قیمت
ضعیف قیمت بالا
نامتناسب
ایمنی ایمنی از پایین
قدر سازی
قدر سازی چی؟
عدم وجود قطعه و کیفیت پایین قطعه
کیفیت عدم وجود که قطعه تو بازار هست
کیفیت عدم وجود
تولید خودروی ایرانی عدم تولید خودروی ایرانی نحوه فروش خودرو
انحصار
منبع فروش کدومش الان کدوم مدلش مد نظر بورس
بورس
کالا
بورس
کالا
کدومش
نحوه
فروش توی بورس نحوه فروش نحوه عرضه توسط خود خودروساز
خصوصی سازی شبرا از خواهی
نگه میزان سرمایه گذاری دولت در خودرو با توجه به سرمایه گذاری سایر دولت ها توی سایر خودرو سازی زیانده بودن شرکت های خودرو سازی
منظور انبار کردن واردات واردات مدقا یک جنبندی داشته باشه شفاف عدم شفاف
الان شفای چی؟
هم تو عرضه که مثلا هم بستی که جایده من کرده بود به بردی ارگان ها مثلا رانت هم رو دارم وارده تو حالیش میکنم بسش
عقب افتادگی خود رو نسبت به رقبایی که وجود داشت. حالا تو تا کشور ژاپن و کره که ما همزمان باشیم خود تو تا دیگر کردیم
یا ما انگلیس ساعت این صدا رو نیرفته تو بعد آنجا
بیرونم
دیگه من بعدش چیز جدید اضافه نمی کنم یعنی پاسخ هم نمی کنم این شرطه هرچی که الان مشکل
الان بعضیش به عنوان ریشه
یعنی من خودم بخوام پر کنم تختار کامل پر میکنم
بعد بزرگ تو دعوا محقق
میشیم
ما
دعوا گرفتیم شاید بتونیم 8 تا 9 تا رو اینجا اولش آزاد صحبت کرد
شما خودتون
مینویسید شما شما گیره این جلسه الان این موضوعات دیگه تمام چیزی بهره
وری پایین کارخونه
ها آقا موضوعات رو ببینید
انبار کردن اشتغال کردن نیروی انسانی
نیروی انسانی چی؟
انسانی از بیاری مازاد میگن
ها کانال من آز نیست
تولید موزن اونه یک جنگل خودشتگاه بگیم چون 4 میلیون دارن نون بخورن با بچه ها برای نظر شما اونه ساده
تمام بسم الله الرحمن الرحیم.
من همیشه پرم. یکی رو بزن یه نماینده مجلس میورد ما بزنیم دیگه میکنن. آخه بیا منو
بزن.
دیگه داخل گروه همون
بسم الله الرحمن الرحیم. همینو یکی یکی با هم باز میکنیم انشالله. اینجا فقط من سوال میکنم دیگه از این بقید هر جور صلاح بدونم. ما قائل به
پروژکتور
روشن باشم بعضیش با هم جستش. اگه ایتا هم دارید ایتا هم باز کنید ممنون میشه. خب از همه وجود بازار آزاد آجا فهمم من نفهمیدم یعنی چی الان که داریم بازار آزاد آهین هم به نمیستم منظور سن جانبود دستوریه از من اونجا آخرش رو بکنم ای منظور سن جانبود دستوری این چی؟
دوباره یک بخشش به تولیدات خصوصی برمیگرده، یک بخشش به اینکه ما چطور با این خودی مثلا عرضه بودارم همش یعنی بابا خواهی ریشه یابی بکنیم همه این مشکلات رو برگردیم به یک ریشه خب بالاخره کار تخصصی میتونیم برگردیم به یک ریشه.
نه من همین اینو میخوام بگم که منظورتان تمرکز دستوری که بعده چیه
که ما اگر بازار آزاد نباشه در زمینه خودرو یعنی تولید کننده
بعد قیمتی که میاد
وارد نشن نتوانن خودشون قیمت بذارن
این که میشه رقابت
بله هم دیگه این مشکلات
یه بحث دیگه من که شما از رقابت این مشکل با این مشکل نمیخونه یعنی یا قیمت بالا شاکیم یا قیمت پایین شاکیم. خب
قیمت گذاری دستوری هر خودروساز میگه بذاری که 100 مدل ماشین رو بفروشم از اول من خودم 500
حالا من این ماجراشو توضیح بدم با اجازتون. ما اون قیمتی که حالا بهش میگن بازار آزاد آیا قیمت گذاری خواهشیه مثلا رو هوا تنظیم میشه؟ اونم نه اونم اون اتفاقا دستوریه. کی دستور میده؟ من به عنوان بزرگترین دلال خودرو با تبانی با سایر دلالان بزرگ خودرو قیمت تعیین میکنم. خاطر همین شما میخواید خودرو بخرید یا بفروشید از دیوار قیمت میپذیرید قیمت نمیذارید. یعنی هیچ وقت شما تعیین کننده قیمت خودرو تو بازار هیچ وقت نیست. مثلا بورس هم همینه. شما بورس میرید معامله میکنید عددی که میبینید و حالا یا تو هم بالاتر پایینتر شدن میکنید ولی کل قیمتی که برای شما چیده شده رفتار میکنید. یه قیمت هم داریم که دولت ها تو تمام دنیا تو کالاهای استراتژیک و اساسی ورود میکنن یه قیمت حمایتی تنظیم میکنن که یعنی ماجرای شورای رقابت همینه که تولید کننده و مصرف کننده تو هم منتفع باشن. الان قیمت خودرو توی ایران قیمت تمام شده به علاوه سوده. یعنی پژو پارس مثلا 160 تومن 140 تومن در میاد 20 تومن هم سود خودروساز میبره و قدرت خرید مصرف کننده هم میخونه باهاش قدرت خرید یعنی تولید کننده هم سود میکنه سود متعارف عرفی که تو شورای رقابت حالا فرمولی که این فرمول جدید هم متأثر از فرمول قبلیه تقریبا نماینده خودروسازا و نماینده دولت و مجلس و خود نماینده شورای رقابت و دوستا جا دیگه با هم دیگه سر یه میزان سود متعارف توافق میکنه مثلا تو نون و پنیر و لبنیات و گندم و این چیزا اینو میبینیم دیگه گوشت و مرغ و اینا فقط اومدن یه کاری کردن به قیمت گذاری که دولت به صورت حمایتی انجام میده میگن دستور به قیمتی که جیب اونا رو تامین میکنه میگن آزادی یعنی گذاری آزاد و همه مردم دستور بدشون میه آزادی هم چیز خوبیه ولی ازشون میپرسم پژو پارس 160 تومانی منظورت دوست داریه پژو پارس 600 میلیونی 160 تومانی همین هم گرونه یعنی به این تازه فوش میده بعد میگه قیمت گذاری دستوری بده نمیخوام کلمه هم دستوری استفاده میکنم بعد میپرسم آیا این خواهشیه یا این هم دستوریه با هم اینو بررسی میکنیم معمولا جنبندی اینه که نه این ماجرا اصلا ماجرا مردم این نیست یعنی مردم اصلا پژو 600 میلیون مردم معامله نمیکنن یه خورده توی استفاده از کلمات اینا توی این دولت هم پشتیز شده. مثلا حد ارز 4200 سازشون مردمی سازی و یارانه، مثلا به گرون کردن بنزین میگن عادلانه کردن قیمت بنزین، یا به فروش اموال دولت میگن مولد سازی. همین این ستا دفعه قبل بهش میگفتیم حض به یارانه، آبان 98 پوست سازی فش میدادیم. این بازی با کلمات رو هم اونا بلدن هم ما بلد.
حالا این سیاسی شد پاکش همون
خب اون نوازه به کیه ایتنی؟ چه؟
سنگره
نبودن اصلا. خب اینجا نگاه نکن.
اول توی یه بازار آزاد حالا بپرس وقتی که شرکت ها میان بسن، این بسته به خوبتی که مطلب کردی، یکی از شاکله های فروش اینه که یک طوری قیمت بدن که هم مردم بخرن.
خب اینجا این بستر یه قیمت دیگه مثال بذارم، چون پرسیدی قیمت بورس کالا الان بین 160 و مثلا 490 و 600 قیمت دولتی، قیمت بازار آزاد، قیمت رقابتی که عرض و تقاضا با هم میکنه و قیمت بازارمون هم عرض و تقاضا. باز از مردم میپرسیم، یعنی از شما بپرسم بین این سه تا کدومش مد نظر شماست که هم وضعیت کشور، هم وضعیت اشتغال، هم وضعیت مرد خودت خرید مردم، هم سود خودساز، همه تو امان بهره‌مندی عمومی. یعنی ما هم که بالاخره جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی یه خورده میافتیم به سمت قشر پایین‌تر جامعه‌مون، بین این سه مدل کدوم مدل رو انتخاب میکنید؟ من جای شما قضاوت کنم بازم سراغ اولیه میرید. لزومن ندارم، اما در یه خودم صحبت میکنم و قدرت خرید خودم که ماشین ندارم، مثلا من همین نهایت خودم زور بزنم 150-60 تومن میتونم داشته باشم. جمهوری اسلامی اولویتش منم.
مصدر الان که اولویت جمهوری اسلامی نیست.
خب باید باشه،
باید رو کار نداریم.
حالا من که پاسخگوی عملکرد دولت نمیخوام باشم، دارم من بررسی میکنم.
ولی هستی
دارم
نه پردیسان با اوتوبوس دو تا اسنپ دارم نگر، با اوتوبوس اومدم دارم نمیرسم، دوباره یه جور تنظیم کردم که تو اوتوبوس دو تا ایسکا بعد زدم اسنپ، اون لحظه که اسنپ رسید اوتوبوس تو ایسکا دوم پیاده شدم پریدم تو اسنپ با اون اومدم، تا این شکلی اومدم دیگه. خب من که نمیخوام پاسخگوی عملکرد دولت باشم تو خود سیاسی، ولی من زینف اینم، من شخصا. شما زینف کدومی؟
من زینف هیچ کدومش نیست.
چرا؟ شما مردم زینف کدوم
هم؟ نه، ما باید یه چیز در نظر بگیریم که قیمت گذاریمون وقتی درست باشه.
اصولشو گفتم دیگه، این قیمت تمام شده به علاوه سود توافقیه.
ما معتقد این نوع قیمت گذاریم، ما کاری نداریم که سود.
نه دیگه، الان هر ستاشو جلو چشتونه یه لحظه. این قیمت تمام شده به علاوه سود توافقی دولت و خودروساز، این عرضه شده تو بورس کالا، عرضه و تقاضای بورسی تعیینش کرده، خود خودروساز تو قیمت دخیل بوده و متقاضیان و حالا هر کی بودن توش دخیل. این هم بازار آزاد که دلال ها و اینها معامله میکنن. سه تا قیمت داریم دیگه، هر سه تا الان تمام دغدغه شما رو پوشش میده. یعنی چه عرضه هر نوع حالا فرمول خودتون رو بگید.
فرمول من اینه که آقا قیمت گذاری و بر اساس عرضه و تقاضا باشه. نه دیگه، نه غیر اون عرضه و تقاضای توی بورس کاملا دلالت اصلا بورس تشکیل شده برای ثبت بازی.
خب این
میخوام بگم که چون الان قیمتش 600 تشکیل شده،
خب تجربه عرضه و تقاضا رو تشکیل داده
دیگه. سیاست غلط دولت که الان ما پرشه 600 تومان
الان شما سیاستگذار دولت الان یه پرشه 600 تومانی تحویل گرفته، چیکار کنه باش؟
دولت
400 تومان تحویل گرفته، چیکار کنه باهاش؟
قیمت ارز آزاد ماشینش 500 600 بیاره بعد وقت.
نه الان موضوع واردات نیست، الان تو قیمت
اون دعوا دولت چیکار کنه؟ میگه برامون دولت
تو عمود ماشینا خودش باید چیکار کنه؟
ماشینای خودش دولت
یا الان دارم پژو پارس تن صحبت میکنه. خب
دولتی که پژو پارس درست میکنه از اونش گیر واردات هم بسته دیگه.
پس موضوع بعدی واردات رو برام بس کنم دوباره برگردم رو
کنم. نه این چینش بحث اصلا غلط شد. ما یهو رفتیم اون نوک قله کوهی رو دیدیم سرش و بعد سر اون
حالا چینش بس که من انتخاب میکنم.
نوع بحث اشتباه. شما از تاریخ
نوع بحث من انتخاب میکنم.
شما از تاریخ بحث خودروسازی شروع میکردید.
آجا گفتن اینجا من فقط پرسش و چینش و سیاست گذاری دارم. آره من تاریخ خودو نیومدم بگم. حالا اینو مستنداش بهت ببین. من الان شبهاتی گفتی شما شبهاتون تاریخ خودو نبود.
چرا من گفتم دیگه؟
من نشد.
گفتم که
این من همه رو نوشتم دیگه فیلمم داره
زد. گفتم ژاپن و چون زد میشه دارم.
گفتم عقب افتادگی نسبت به راه خارج الان. عقب افتادگی الان یه تاریخ چه نیست. مخلص. ولی تو قیمت اینه. حالا هر کدوم شما دوست دارید مطلوب شماست. نکته خاصی نداره.
دولت وقتی پرشه 400 میلیونی رو میگیره قیمت گذاریش چطور میشه؟
نه پرشه 140 تومن تموم میشه، 150 تومن تموم میشه، 130 تومن تموم میشه. بین 5 تا 15 درصد سوده هر خود اون تفاهمش نمیدونم چجوریه. پرشه شده 160 تا 170
پس چرا الان
قیمت توافقی؟
خودت میاد
داریم میبینیم قیمت
زیان دار بررسی.
من
عرضم
کامل
بفرمایید. چون
نگاه کنید ما اگر یک بازاری داشته باشیم که اینجا خودروسازهای خصوصی وارد بشه، من اینو گفتم دوباره میگم بگیش
من ایدم آزادسازی تولید خودرو، یعنی با شما موافق.
اگر این شو جسم قیمت دستوری معنا نداره.
آره ولی الان که نداره.
بحث حقیقی اینجا بود که ما از ریشه بررسی بکنیم ببینیم چی کار بکنیم که اصلا بحث دستوری سازی این
نه من اصلا با خودم شخصم و کلام دستوری چون مشکل دارم توضیح دادم ماجرایی که دستوری یعنی چی، آزاد یعنی چی. حالا ممکنه با بحثم مخالف باشید، یعنی هیچ اشکالی هم نداره، منم قائل نیستم که من دارم ولی نمیدونم با این نکته موافقید که توی اقلام اساسی و استراتژیک و راهبردی دولت باید ورود داشته باشد و رضایت طرفین رو جلب کنه یا نه؟ مثلا مردم من این هفته ایلام بودم تو آبدان هنوز اختشاشات و اینا درگیر اینا هست. بعد یکی گفت که من لیبرالم، طرفدار بازار آزادم فلان هم اینا. بعد یکی هم اونجا گفت یعنی چی گوشت 300 تومن فرمول 300 بود اونجا. گوش 300 تومن و فلان و اینا. گفتم که شما با دعواتون رو با هم حل کنید. الان شما با گوش 300 تومنی مخالفید کنم. گفتم شما هم گوش 150 میخواید گفت آره. خب یه دعوای دیگه. حالا مردم زینف ارزانی هست. مردم یعنی یه لحظه بیاریم دنبال این که
مردم زینف اشتباهی، این حرف اشتباهی. مردم زینف ارزانی نیستن. من خریدار مایلم که ارزون بخرم.
تولید کننده زینف
همون خودرو رو دارم، مایلم گرون بفروشم. پس منم که دارم میفروشم مردمم.
شما فروشنده یه میلیون مثلا در سال فروشنده داریم، ولی 84 میلیون هم مردم داریم.
84 میلیون نفر که همشون خودرو نمیخرن که،
تو زندگیشون که اثر داره رفتار شما.
ارزو تقاضای خودمون معلومه.
رفتار شما. خب الان میزان تقاضای خودرو تو ایران چقدره؟
حالا آخرین چیز یوتیوب رو حساب کنیم این خوراکشی‌ها رو 11 میلیون نفر. چه یه چیزی کذب بود دیگه.
چرا کذب؟
چون که موقعی که این طرح دولت اومد مبنی بر اینکه آقا هر کس حساب وکالتی معین کنه شد به 1 میلیون 800
نه 4 میلیون
پول نداشتیم.
آره مثلا من دارای طلا خانومم داره و اندازه پول خودرو هست، ولی نمیدونم الان بفروشم طلا هفته بعد گرونتر بشه ماشینم بهم نرسه. خیلی دارای سرمایه‌ای دارم.
و 1800 میلیون
نفر ریزش طبیعیه.
1800 میلیون نفری هم که توی صف بودن اینا هم دلال بودن، مردم نبودن.
چجوری میگیم اسمشون زنی دلال میشناختنشون 1800 هزار نفر؟
نه 1800 نفر رو نمیشناسم، ولی تا اونجایی که خودم استقرار دارم میبینم. من داماد خودمون
داماد شما نماد 1800 نفره، منم شرکت میکنم دلال نیست.
ما نمیخوایم که دونه دونه بیام همه رو بررسی کنیم که مش دونه دونه نمیخوام همه رو بررسی کنیم.
پس هم من مثال نزدم و ایشون مثال نزد. داماد مردم شیعیان امیرالمومنین تو کشور ایران، کشور مسلمان، چه شیعه چه سنی، این شکلی قضاوتشون نکن. این 1,800,000 نفرم چه دلال باشن چه نباشن کسایی که خودرو ندارن. شرطش اینه که خودرو به نامشون نباشه. بالای 18 سال هم سن دارن، گواهی نامه هم دارن. بخورده
مگه این که بخوام فرض کنیم من خودمشون جمع خودرو دیگه میگم، من فرضا الان پول ندارم 400-500 میلیون ماشین بخرم خب، یا مثلا 700 میلیون 800 میلیون فیدیلیتی بخرم، ولی اگه شامل امتیازش بشم بر اساس تر جمعیت فیشش 200-300 میلیونه، خب میرم این تیبا میخرم. این کار بله اسم دلاله.
هم متقاضی واقعی هم اون فعلتون ولی ایراد داره دیگه.
خب
یعنی شما متقاضی منم معتقدم طبق حرف شما این 11 میلیون حتی اگه به نیت سفت بازی رفته باشم هم میخوام به یکی بفروشن دیگه.
بله
یعنی اون یه نفر بعدش هست که بخره. به همین میزان
خواننده نیستم.
نه بعد میخوام ببینم تقاضا چقدر تو بازارا ماجرا اینه که به چند نفر میرسه.
میخوام بگم قطعاً تقاضا 1.800 نفرم نیست.
حالا یه سری زمان تقاضا توضیح بدم. ما تا سال از تقریبا 87-8 تا سال 96 تقریبا 2 میلیون خودرو گرد اوجش هم تو دولت احمدی نژاد بود که 1,680,000 تولید میکردیم، 300,000 تان صادر میکردیم آزاد، 150,000 تان وارد میکردیم. خوب بود فضا، خیلی عموم ماشین خریدن، 2 میلیون تقریبا عرضه داشتیم در سال. و این ماجره اختلاف قیمت بازار آزاد و مثلا فلان و اینا هم نبود، یه سالای رخ میداد اون موقعی که عرضه زیاد شد ولی دیگه نداشت. از 96 تا تقریبا شروع این دولت رسید حالا به 700,000 یک سوم شد. یعنی سال 1,300,000 تا موند واقعی موند خیلی خالصی. تو این سال هم از محل تورم و بورس بازی و این همه که تو بورس حالا ضرر نکرده مثل من سودم کرده خب یه خورده تقاضا بیشتر هم شد. درست حالا مرغ گرونتر شد، گوشت گرونتر شد، ولی درآمدهای مردم و عواید این سالهاشون بد نبوده. آره نسبتا من اینا همین جوری بگم 200,000 تا ماهی که سود کردیم مثلا 1.5 میلیون 4-5 سال سب در 4 کنیم. این هی 700,000 تا میداد تو بازار واردات هم قطع کرده بود چقدر میشه؟ 4 اونم 2 مثلا 6 میلیون تقاضا انباشته اضافی مازاد. یعنی هر چی خود رو بدین 6 تا اضافه است دیگه. الان دیگه آقای رئیسی هم خیلی اضافه کرده ما رسیم 950 پیش بینی میکنم تا 5 سال 1 میلیون مثلا تولید. خیلی هم این تولیده واسه دست نخواست. یعنی 6 میلیون که طبیعیه اصلا هیچ. از اون طرف خب خیلی خودروان چیز شده دیگه 10 سال 15 سال دارم فرده میخواد تعویض کنه. این 6 میلیون اگه ماشین نداشتن نه فرسوده پراید داری در سال خریدی ولی خرم خواهی عوضش کنی دیگه ماشین عمری طول عمری داره و یا بعد تو بهتر شده میخوای ماشین بهتری بخری این تقاضا جدید دارم تقاضا تعویض هم نمیاریم روش اصلا حساب نکنیم. این بازار فعلا یه بازاره که هرچی ماشین بریزی توش تا 6 میلیون اضافه جا داره. تا این 6 میلیون هم ساپورت نکنین این اختلاف قیمت ها و این ماجرا توش هست بالاخره عرضه و تقاضا دیگه تقاضا بالا. خودروسازم انحصاریه دو تا خودروساز داریم این برام که تقاضا فراتر از عرضه است یه نفر رگولاتور میخواد دیگه
خودشون که
میگن انحصار نه. خب حالا در مورد همین ماجرا انحصار هم صحبت کنیم دیگه. بعد اینم که حالا با تعویض رئیس جمهور اینا یهو 6 میلیون خودرو زایده نمیشه که یه فرآیندی داره اگه بتونه خوب عمل کنه بتونه تو 4 سالش خیلی خوب عمل کنه مثلا نصف اینو پاسخ بده تقاضا مازاد. پس با یه بحران دست پنجه قرار نرم کنیم که ریشه ماجرا هم یه جای دیگه بود. یعنی اینم تو ماجرا عرض و تقاضا حالا این عرض و تقاضا میتونه قیمتی تامین با هم دیگه توافق کنه که نفع مردم یعنی ما بالاخره از موضوع جمهوری اسلامی رو کنسول کنه نفع مردم رو تامین کنه یا نه
میتونیم تعدیل کنیم عرض و تقاضا رو با واردات.
چقدر ما میتونیم واردات کنیم؟ چقدر پول داریم برای واردات؟
عرض مهمی نیست
چقدر عرض داریم؟
ببینم چقدر داریم.
این اینجاش نکته است. حالا بریم نمود واردات صحبت میکنم. ولی حس فکر کنم تا اینجا بحث عرض و قیمت کفایت بکنه. تشریح صحنه کردم. من کلا از دفاع اینا رو بکنم.
یه سوال
فرقی
160 تومانی چی گفتی؟ الان برای یه خودروساز هم وارد در نظر
گرفتن سودشه؟ آره با توافق
الانم که الان 130
بحث زیان چیه؟ بحث زیان چیه؟ میگم ما گذشته یه زیان انباشته ای داشتیم یه زیانی داشتیم نه اینکه زیان میکنیم که اگه بخوایم اون زیانه رو جبران کنیم باید مثلا پژوپارس رو بشین 300 میلیون اون زیانه رو نه اینکه الان خود رو داریم با ضرر میفروشیم. ولی زیانه هم خیلی بحث داره حالا زیان ده بودن هم داریم اینجا دیگه میرسم بهش از اینجا جا
خب در مورد نهنده بود دولت توی این قسمت
گفتم هرچی شما سلام میدونید دعوا خودتون رو حل کنید
با
یعنی ستا قیمت رو داریم دیگه، این شرایط واقعیت بازار ما هم. یه صحنه ای هم داریم بلکه طبق صحنه با تصمیم گرفت دیگه. یه قیمت توافقی شورای رقابت داریم که احتمالا تو قیمت جدید فرمول جدید بیشتر بشه، دوره 220-220 در بیاد الله یه رقم. یه دونم بورس کالا داریم، یه دونم بازار بیرون داریم. هر کدوم شما تدبیر کرد، من قضاوت کنم، من نظرم این
ما نحوه فروش رو بحث میکردیم نوبت به این قیمت گذاری تصویر اینا نمیدیم، خیلی راحت‌تر میتونستیم به جواب
دیگه به ترتیب شعبه که مطرح کرده نوشته من دارم بررسی میکنم دیگه بس همین آجا میخوایی بخوایی نمیخوایی نمیخوایی همین
نحوه بحث هم دستیم
اصلا قایب آزادی و دموکراسی نمیست. کیفیت این ماشین، چند تا ماشین بیکیفیت ایرانی رو نام برای دو زمان
همه
رو همه توافق داریم؟
ترایدو همه نه همه. من رفته دو شرکت نمندی سایبا گفتون که همه ماشین های سایبا ایران خود رو جنبندیه، فقط یه دونی تندر بود و یه دونی پژو پارس تیوفای.
حالا این به جز که گفتی پژو پارس تیوفای میگی خوبه، جز این همه نیست؟
نه
نه اون
اون
گفتم
من میگم همه نه نسبیه
کیفیت دیگه. نه حالا چیزایی مثل بنافلاس یه شرکت براش نمیدونم اینا کیسن. حالا بخوام یه ماشین کیفیت همونطور فهمیدید نسبیه، تو مقایسه مقایسه کنی
ایرانی منظورتونه،
یه خودرو
ایرانی منظور، یه
خودرو
ایرانی مثال بزنید بعدا بیام ببینیم.
میخوام همینا بگم، مثلا همینا بگم، همون که آجا فرمود. میخوام یه خودرو مثال بزنیم دارم پلاس
توربو.
چقدر الان قیمت کارخونه قیمت مبنای مقایسه است برام؟ 390 میلیون. خب توربو اوتون
هست اینم آمریکایی نیست
تو 90% ایرانی باش تو خودوی ما داریم تولید میکنیم دیگه.
اصلا که ما سمند رو مثال بزنیم،
تعمد دارم که دنار مثال بزنم که گرونتره. میخوام حالا یه خودرو با کیفیت بالاتر نه 390 میلیون، 500 میلیونی میشه مثال بزنید خارجی؟
خودروی 500 میلیونی
از این کیفیتش بالاتر باشه؟
الانترا چنده؟ نمیدونم 500 میلیونی.
ببینید اینا خیلی
بالا
پایین داره، شما اونا
قیمت کیفیت یه چیز نسبی
یه لحظه اونو قیمت
قیمت گرفت الانترام کارخونه میخوام بگیرم، من قیمت الانترام میدونم خب با هم میزنیم اینجا.
شما میگفتید که
نه خب نمیخواد اصلا با هم نگاه میکنم. MSRP B option 2500 تا optional 26350. من همون 20 تاشو میگیرم، یعنی اینا میگن B option انصافا option نداره، یعنی در حد رادیو اینا واسه من تو ماشین میشه. قیمت کارخونه 20000 تا. اگه
به دلار
50 تومن
میشه
1 میلیارد. یه میلیارد تو مبدا
قیمت بازار آزاد.
نه
دلار آزاد
دلار باشه بگیر اصلا 28500 خوبه. چقدر دو سه تا 600 میلیون تومن درست شد تو کشور کره قیمت تمام شد تولیدش، یعنی بخواد بیاد اینجا فرق میکنه اونجاش کار ندارم، ولی دو برابر این قیمت داشته. همینو کیفیتشو بررسی کنیم، اینکه قدرت موتورش و فلان و ایناش چقدره، بازم اینو فارسی میکنیم مقایسه کیفیت خود رو هر سایتی اومد مقایسه خود رو
همون سایت هیوندا میرفتی از همونجا
لیست قیمت هیوندا گرونتره.
لیست قیمت نیم
چی؟
نوعی قطعاتی که بررسی میکرد
خود تو سایت من این نوع قطعات هست همین اینجا اینجا هست دیگه خواهمش. چهار سیلن این دنای اون الانترادی چهار سیلن 16 سوپاپ 16 سوپاپ 645 797 حجم موتور تنفس این توربوشارژ اون طبیعی از سوبخار این دنا 150 اون 148 گشتاور دنا 215 اون 178 شتاب 11 اون 10 حد احساس 205 202 6 سرعت خودکار 6 دند خودکار و حالا میره اینا برسیم مصرف سوخت
حالا این مقایسه رو میکنید
که ما نه هیچ مقایسه نکردم دنا 8 اون 9 نه من هیچی نگفتم ولی تو ذهن شما یه چیز دیگه ای بود ولی خیلی منطقی که یه چیزی که دو برابر گرونتره فولادش دو برابر ضخامت بیشتر ایمنیش دو برابر بالاتر ایربگاش دو برابر بیشتر نرمی و صندلیش دو برابر راحت‌تر کیفیت و قیمتش تو همان خب این منطقیه حالا من حتی قائل به این نیستم من شخصا قائل به این نیستم که الانترا بده یا یه ماشین باز توی همین رده الانترا هیوندای اکسنته اکسنت هم 17000 داد و بی آپشن MSRPش که اون از الانترا یه پله هم ضعیف‌تر در مورد کیفیت نسبی که صحبت می‌کنم برای کیفیت که صحبت می‌کنم اولا قیمت رو در نظر بگیریم ما به این بلوغ رسیدیم که از 11 تا 0 توقع عکاسی نداره خب پول اون اندازه 11 تا 0 نیست 11 تا 0 از پراید هم توقع بنز نداره ولی همش کیفیت پراید با بنز مقایسه می‌کنیم خیلی منطقه که بنز 20 برابر گرونتر از پراید است 20 برابر همه چیش بهتر باشه دیگه خیلی منطقه این جمله درسته فکر نکنم مشکل داشته باشه من یه جمله فقط جمع بندی کنم جمله خودمو حالا اگر نقد داشتید بفرمایید میگم در تناسب قیمت کیفیت حالا من یه مثال ماشین دیگه هم بذار قبلش بزنم حالا اینم کار نداره دیگه The cheapest car price in Europe رو سرچ کنیم اینو همین الان ارزون نمیدیم دفتم دیگه گفتم خیلی منطقی الانترا چیز بهتری باشه دو برابر خود رو بهتری باشه خیلی منطقی این که
میزان قیمت مواد اولیه
ایران کاملا جهانی غیر کارگر تمام بورس کالا دیگه همین پریشب جبرائیل مثل منتشر کرد به بورس لندن معامله میشه
مدیر عامل فولاد شاکی از این که آقا ما داریم
میگه تخفیف میدم
پس داره
خب اونم فولاد کره مگه سوبسید نمیده فولاد کره مگه سوبسید نمیده آفه باش اینم سوال خوب
ما بگم که ما مقایسه وقتی قرار رو بکنیم همه عوامل تاثیرگذار توی مقایسه هم باید باشه
خب باش
دو تا قیمت رو با هم مقایسه میکنیم
خب باشه میگم شما میخوای مقایسه کنی اونم بگودی یعنی من که نگفتم میگم ممکنه اونم سوبسید بده
ممکنه
شما این برمی ممکن
ایران خود روزایی که دارن سوبسید میگیرن
خب
روی نکته امکانی دارید بحث میکنید من دارم
یه شما هم استناد کردی به یه جمله مثلا مدیر عامل فولا
به جمله شما استناد
کنم مدیر عامل فولا قالیباف هم گفته بود چیز داریم میخواییم خود برای واردات گفته بود خودروی با کیفیت عالی 5000 دلاری وارد کرد. بعد اینو منتشر کردم برام عکس این سه چرخ هندی ها و فلان و اینا رو میفرسته. قالیباف رئیس مجلس ما. حالا این یه خورده تمام اینو بس بود. ولی قیمت خودروسازی ما عرفاً داره فولادش از بورس کالا می‌خره. حالا برید صحبت مدیر عامل خودروسازی گوش کنی شاکی از اینه که ما بچه رو از بورس کالا بخریم. اینم در برابرش اونم اونو میگه.
بیشترین خریدار بورس کالا کیه؟ همین ایران خودرو از کجا قیمتی میذاره با کف قیمتی خودش پیشنهاد
میده نه واسه پیشنهادی نیست پایه داره دیگه کف قیمت جهانیه
کف قیمت
جهانیه مثلا خودرو دیگه خودرو کف قیمت داره یعنی آزاد بود که مثلا پشت بارز میذارن 5 کف میذاره
کف قیمتی
که
قیمت کارخونه داره
کارخونه قیمت تمام شده که براش میفته رو میذاره دیگه ولی خودروش چون تو بازار دنیا وجود نداره، ملاک جهانی نداره، ملاک داخلی داره. اون نه، مثلا سیمان و مواد پتروشیمی و فولاد و مس و اینا رو به بورس، هر کدوم یه بورس معیار داره، مثلا مس بورس لندن مثلا MNL.
خب قطعاتش که جهانیه،
قطعه خودرو
که جهانی که
یعنی مونتاژ می‌کنی داره درست می‌کنی، قطعه رو که از بورس کالا نمی‌خره که، قیمت تمام شدهش منم میگم جهانیه دیگه. میگم میخوای دنا تو کره درست کنی و ایران درست کنی، شاید 50 تومن فرقش باشه با تمام اون سوبسید و فلانش و اینا. داره اصل ماجرا خود رو فولادش 60-70 درصد قیمت تمام شدهش فولادش، و بقیه اون چیزای فلزی که داره اینا از بورس کالا خریداری میشه. بورس کالا الان ملاکش ملاک قیمت گذار جهانی، مثل بنزین که میگن فوق خلیج فارس ملاکو میذارن اونجا این شکل. ولی مثلا میتسوبیشی میراج، حالا این گوگل شما خیلی با هم همراهی نکرد، این روسیه رو آورد، روسیه گفتم شاید شما خوشتون نیاد، سایت اولی که آورد مال روسیه بود، مثلا گفت که تی داچیا جوگر همین چی ای روسیه رو قبول دارید. هر جا میرم مثلا یه روسیه خوب نیست و اینو من نزن روسیه رو هم باز نکن.
نماد سیگاری روسیه میگید قبول داریم که
داچیا ساندرو، همین ماشین ساندرویی که نه این ماشین ساندرو ما هم نیست، این ارزون قیمت ترین خودرو حال حاضر اروپا است. این ماشین 10 تا 14 هزار یورو که یه ماشین مشخص آلماسی با این ماشین ها نیم خب همین ساحلی. بعدن حالا شما کیفیشو برید نگاه کنید، ولی اینا مثلا سه سیلندر اینا ضعیفتره. چقدر؟ اما من دیگه کفشو میگیرم هیچم. مثلا میتسوبیشی میراج که مثلا میگم 16000 تا، این تو 16000 تاش رادیو تهویه هوا اینا هم نداره، در این حد آپشن میگم آپشن این نداره. بعد 14 است 120 تا سرعت میره،
یه درم نداره.
نه همین تو این کلاس ماشینه، مثلا ما ام وی ام 110 تو ایران داشتیم، این کلاس ماشینش این 120 تا سرعت میره. تو ایران داریم یه سری 2016 که اومد اینا 5 دنده بود 180 سرعت میرفت، ولی این دیگه MSRP نیست، این قیمتش میره بالاتر. همین کف این خودرو حالا هر چی هست کیفیتش مثلا نگاه کنین 10000 یورو تقریبا 11 تا 12000 دلار میشه. همین با 12 نمیزنم 11 بزنم چقدر میفته؟ 550 تو کشور مبدأ، یعنی باز بخواد برسه و اینا منجراش رو کار نداره. با 550 ملی هم چیز میشه تولید کرد. ما داریم دنا پلاس توربو اتومات تولید میکنم که با این ماشین حداقل اندازه متراژ ماشینش قابل مقایسه نیست. بقیه‌اشو من هیچی نمیگم. من خودتون
همین ساندرو
نوشته کلا داچیا، شاید عکس ماشین پایینیش باشه. بذار ببینیم داچیا ساندرو چی من. داچیا همون شرکت رنو چیزیه که اینجا میزد که مثلا توی یه کشور دیگه لوگانه توی ایران پارس خود رو میزد. همینه تقریبا این 12800 یورو قیمت این باشه، حالا قیمتش هم گرونتر. نه یعنی فکر نکنیم که الان خواستم این انگاره رو بشکنم که فکر نکنیم الان تو دنیا الان ماشین های خیلی با کیفیت ارزون قیمتی وجود داره که ما میتونیم بیاریم مشکل بازار خود رو اونو حل کنیم. نه اونجا که فرمودید وارد ها، نه حالا این تقاضای این 6 میلیون تقاضای چیه؟ این 6 میلیون اگه پول داشت، 6 میلیون تقاضای واقعی رو تازه گفتم که هر سال مردم ماشین میخریدن، همین الان که خود رو رفت تو بورس کالا از اینجا ارزون تر بود ماشین میخره، یا اگه پول داشت قبل بورس کالا از اینجا ماشین میخره. این نه، این 6 میلیون تقاضا، تقاضا اینه، قدرت خرید پایینه مردم. حتی اگه شما بگید که انقدر پول داشت، همین 4 ماه پیش انقدر پول داشت، همین ماشینای چینی با کیفیت شاسی بلند هم میخره که از ماشین ایران مثلا شاسی بلندا چی بگم همین S7 و اینا هایما پایمای ماشین نسبتا خوبه برای آدمی که 600 میلیون پول داره دیگه. حالا خب ماشین هم ماشین بدی نیست. 600-700 با هم بود تا هم 6 ماه پیش دیگه میخرد. ماشین که بود لنگ ماشین نبود. آدمی که 600-700 تومن تو ایران پول داشته باشه لنگ ماشین نیست.
هایما داشتیم که این 6 میلیون نفر رو
هایما که عرضه میشد قرعه کشیش اینجور 4000 تا عرضه میشد 5000 شرکت میکرد. قرعه کشیش هم نگاه کنید تقاضاش خیلی کم بود. دارم تو کانال هم عکس تقاضای هایما. خب حالا بعدم بهت اونم چک. ولی کلا دیگه همجوری شهودی که از 600-700 تومن داشته باشه الان لنگ ماشین نیست. یعنی یه چیزی جور کرده داره خوش این ماشین بخواد.
قبول دارید خیلی از این گرونی ها به خاطر اون جذب روانی است که ماشین نیست بریم بخریم.
اینا نه قبول.
اینا همش پول میریزه تو بازار.
من از منتقدین بازار خرید در ایران و سایز خرید در ایران هم آزادم روشن کنم. صرفا دارم میگم که صحنه رو دقیق‌تر بشناسیم طبق صحنه دقیق‌تر بریم جلو. باشه.
زمانی که دلار
کلاسیک
بود
اون موقع
فکر
کنم قیمتش بود 125 تومان
نبود. گرون شده خودرو دیگه تو این
چند سال.
یعنی خیلی با این قیمتی که داره
بازار رو میگید یا کارخونه رو؟
کارخونه رو. خیلی تحت تاثیر دلاره. این دلار الان تو 10 برابر شده مثلا شاید نزدیک به قیمت جهانی شده با اینقدر اختلاف.
خب
دیگه هم بشون. من میگم اگر به 4200 حساب کنیم به دلاری
عمومی اصلا دلار شما بگون 1000 تومان همین الان همه خودرو دنیا بخ. من حرفی ندارم. ولی میگم الان دلار 50 تومانه. داریم در مورد اینکه برای مردم چیکار کنیم اون صحبت میکنیم. بسم الله. یعنی اصلا هیچ حرفی نیست. ولی امکان پذیرم نیست که دلار رو الان به 4200 حساب کنیم. من طرفدار دلار 4200 ام اولام اونجا یه تیکه به دولت انداختم. خب؟ ولی نیستی بر نمیگرد. حالا بعدن اگه برگشت در مورد اون موقعش تصمیم ولی الان نیست. رشته کلام هم که پاره شد آهان. این 6 میلیون این یه چیزی تو 150 تا 300 تومن داره دنبالش میگرده دنبال ماشین میگرده. مثلا مشکل تقاضا سمت خود رو حل کنیم مشکل تقاضا. پس باید دنبال یه چیزی باشیم که وارد شد از 300 بالاتر بگو 500 بالاتر نزن وارد شده. خود واردات غیر از تعرفه و سودی که افراد میگیرن چیز حدود 50-70% هزینه واردات داره. از هزینه هایی که تو کشور مبدا و بعد حمل و نقل و بیمه و مالیات و اونایی که باید بدن و سود اون وارد کننده و بعد میرسه دست اول و بعد میرسه نمایش داده و بعد میرسه مردم این چرخه هم حساب کنه یه 50-60% میفته روش.
روی خود قیمت ماشین 50% میفته.
نه شما هم خودت الان جا نمایشگاه دار یه ماشین صفر بدن یه میلیارد به قوانی 5 میلیون نمیکشی روش. درسته؟ کفش 150 تومن 200 تومن صرف تومن خوش انصافاش دیگه مثلا کف کار میکشن.
چون کارخونه مردم
نمیدونه ما یادی بزنیم در مورد عرض صحبت میکنم.
الانشا مثلا توی مثلا
اینو صحبت میکنم الان موضوع بحث هم نیست. یعنی توی یه ذره جلوتر میاد چکشم. پس باید یه چیزی بیاره که دیگه از 500 بالا نزنه. اگه میخوایم این 6 میلیون تقاضای مشکل تقاضای بازار خود مشکل مردم رو حل کنیم این وجود خارجی نداره. اینجا حرفم تو واردات اینه این وجود خارجی نداره که ما بتونیم ماشین بیاریم با کیفیت تر از خودروهای خودمون ارزون تر بدیم که مشکل رو حل کنیم. این نیست. این تا اینجا در مورد واردات و کیفیت هم یه خورده صحبت کنم. جمع‌بندی جمله رو بگم. تو تناسب قیمت کیفیت هم تقریبا ایران یکی از مزیت‌دارترین کشورهای دنیاست تو عرصه جهانی شده دارم میگم. خب چه با این قیمت شما بتونی یه خودروی تو سطح دناپلاس توربوشارژ تحویل بدی؟ الان تو دنیا یه ماشین با این قیمت تو این کیفیت وجود نداره. حالا مشاهدات من و تحقیق من شما اگر تا تحقیق و نتیجه رسیدید ولی کلاس ماشیناشو با هم دیدیم دیگه الانترا و اکسنت و اینا کلاس ماشین چیز دناپلاس توربوشارژ با کیاموتو مثلا کیاریو 2023 که ریو انصافا ماشین ضعیف‌تره یعنی کلاس پایین‌تر با قیمتش ولی تو قیمت هیوندا اکسنت در مورد کیفیت پس هر وقت میخوایم گفته بکنیم با هم دیگه فیلتر قیمت هم بهش اضافه کنیم که اما ماجره 11 دو صرف که عکس نمیگیره دناپلاس هم مثلا اون خانم مثلا بنز توش صحبت نمیکنه با درد و دل کنه. خب یعنی اتفاق توش در مورد قیمت هم دیگه باز همینجا توضیح دادم که حالا سر خود قیمت اختلاف نظر هست اما تو مقایسه جهانی برخلاف انگاری که وجود داره که الان مثلا استاد دانشگاه خودمون های دکتر خاکسایی داشت علامه میگفت که تو ایران قیمت خودو 40 برابر دنیاست. بعد خیلی همونجا پخش شده بعد من فرداش مسابقه کردم با 100 برابر دناپلاس توربوشارژ یه ماشین نمیتونی ایران بیاری مثلا کلکلی ولی من به اون تایم و قیمت دلار اینا رو دقت داشتم که یه تیز برابرش بسید و این تصوره خیلی معکوسه دیگه. مثلا الان خودرو دناپلاس توربوشارژ با کیفیت ترین خودرو ما هست تقریبا هلوش 8000 دلار. خب اصلا تو قیمت 8 که هیچی دیست یه کف خود رو تو دنیا 12000 دلار بی آپشن دیگه بی خودی سپرتیش اونه. یه چیز دیگه
درست.
چانگان اومد 535 میلیون تو ایران همین الان سری گفتم خان تو بورس کالا عرضه کنم دیدم که این با آمار من نمی کنن برام عجیب بود گفتم منطقی نیست یه ماشین با این شکل و قیافه اون ماشین ها همه انقدر گرون این انقدر ارزون باشه و اینا. دیدم این ماشینه رو چین هم نمیدن این ماشین فیلیپینه و خیلی دیگه معروف ماشین هند و فیلیپین و این کشور این شکلی که میزنن خیلی ضعیفه حتی مشخص موتوریش هم نگاه کنید باز از این ماشین ها پایین تر. نه پشت ماشین چینی هم نشستی یا نه الان این خوباش که همین جک و اینا هست هرچی گاز حس میخواید تصمیم بگیری سابقه بگیری و در دقیقه زمان بذاری براش خیلی طول میکشه گاز پر کنیم. ما یه دو بار توفیق داشتیم که نشستیم اعصاب هم خورد شد اصلا مثلا واقعا ال90 اصلا قابل مقایسه نیست با جک استفاده
کنیم.
من تجربه هم گفتم یعنی تجربه هم گفتم دو تا ماشین یه بار MVM X33 نشستم یه بار جک استفاده
تلفن
ما من جنگ
داشت میگفتش
از
L90
و اینا حالا هم ردن دیگه نظر داریم بابام L90 داره منم این بر پدر خانوم هم یه دونه قره کشی همین شکلی جک S5 گرفته بود فروخ یه ماهی ولی میشه از پشتش عروسی من توفه شد امم هم MVM X33 داره MVM گل زدم برام یه چند ساعت بلازه با ماشین عروس هم این برام بر کردیم نمیشد سبقت نمیگرفت هرکی هرچی گاز میداریم
نمیگه
حالا کلن میخوام بگم که قیافش خیلی خوبه ها. اگر میخوام استفایی با L90 مقایسه کنیم که قیمت بازارش الان داریم مقایسه میکنیم موقعی که تو تولید بود L90 خیلی ماشین ارزون تر این استاد و جکی استاد خیلی ارزون تر شاید دوسته برابر استاد قیمت داشته باشن استفایی باشه باید خیلی ماشین بهتری باشه سن که بگیم هم تازه مساویه ظلمه با اون قیمتی که داریم میدیم آیا ولی این شکلی نبود ماشین چینی بود دیگه فیلیپینی و هندی و اینا رو اصلا تو هند تعمدن چون مدت خرید مردمشون خیلی پایینه این خیلی معروفه که قیمت خود روی اقتصادی تو هند مثلا اگه همون ماشین تو کره 16 تا 20 هزار دلار باشه تو هند 8 تا 12 هزار دلار چون خیلی ازش میزنن
خواستم
باشه تک بزنم نه اصلا خیلی از ماشین میزنن آره
خاطراتو
رو تک
بزنم همینه ببخشید فقط یه چیز ما الان هیوندا شما بدید دم کارخونه هیوندا 20 هزار دلار بدید همونجا ماشین رو تحویلشون نمیدن
نه نه اینو رفرنس میدم الان طول میکشه تا سرچ کنم بیارم مقالش پیدا کنم برای تو میفرستم بذار جوابشو بدم
همین نمایندگی ها میگن آقا این ماشین رو بردار قسطی ببر ولی ما تو دراپلاس به همه نمیدیم
قرعه کشی داره اینو توضیح بدم بعد من شما رو پس کنم ما توی مدل فروش خودرو 4 تا رده قیمتی داریم همین الان برید تو مثلا سایتاشون صده که برو نزدیکتر نمایندگی تو پیدا کن خب فکر کنم تویوتا باشه که اصلا راه نمیده سایتشو ببینید تا نمایندگی نزدیکتر انتخاب نکنید بعد مثلا باید فیلتر شکن داشته باشید مثلا خب تو ایران نمایندگی نداره سایتشو راه نمیده این شکلیه خب از MSRP، قیمت MSRP اصلا قیمتی نیست که به مردم میرسه. قیمت تولید کار پیشنهادی کارخانه برای فروش از دست کارخانه بره بیرون. سه رده قیمتی دیگه بعد MSRP وجود داره. قیمت فاکتور و قیمت معامله و مارکت اوریج. که میشه الان اگه دقیق یادم باشه الان یه وایس سوال بردین اینو بهم پیام بدید نقالش براتون میفرستم. معروفه اصلا مارکت اوریج MSRP رو سرچ کنین میاد. که MSRP رو میده به نمایندگی. نمایندگی میشه این MSRP. نمایندگی چونه زنی میکنه میزنه که میخواد بخره قیمت فاکتور یه همچین چیزی میخره. این میده به مردم با قیمت معامله. یه قیمت دیگه دارم مارکت اوریج. خب مثل اینجا بخوام بگم ما یه قیمت کارخونه داریم یه مارکت اوریج. حالا پورسکالا هم جایز داشت شده همون مارکت اوریج هست یه عبارت
احرام بازار.
آره اینا یه دوتا قیمت نمایندگی هم این وسط دارن. عمده معاملات خودتون مارکت اوریجه. چرا؟ چون همین خودتون مثلا الینترا و اکسنت و اینا که رد پایینه خب مردم دنیا اینطور نیست همه بنز و بی ام بسر باشن دیگه. تقاضای خود را این رد قیمتی بالاترین تقاضای خود را. اما با شیطنت خصوصا کمترین ارزم روی ایناست. ارزش خیلی تو دونه مثلا 6 7 میلیون کلا این ماشینای این رده قیمتی ارزه میشه تو بازار 70 میلیونی خودرو. خب و خیلی تقاضا بالاست. اختلاف بین MSRP تو مارکت اوریج تو همین رده قیمتی پایین تا 2500 دلاره. تو قیمت‌های بالاتر کمتره چون تقاضا خیلی کمتره اختلاف قیمت هم خیلی محدودتر. اما مثلا ایران دی تقاضا پژوپارس خیلی بالاه میکشه دیگه. 2500 هم اینجوری تقریبی زده رو 50 کنیدم چیز 100 تا خورده در میاد مثلا 150 تومن در اونجا هم. پس این ماجرای اختلاف قیمته هست. مردم اصلا به MSRP دسترسی ندارن. MSRP قیمت خرید مردم نیست. قیمت خرید از کارخونه است. مردم از نمایندگی رو.
حالا بس این نمایندگی مردم مستقیم خواهد چی چجوری میکنه؟
نمایندگی هست دیگه.
خب
ثبت رجیستر میکنن ثبت نام میکنن
پولو میدین ماشین میگیرین یا مثلا افساتیه دیگه.
حالا تو ایران هم افساتی بوده خیلی زمان. بابا خودم هر دو ماشین چه قسطی خرید یه بار فراد یه بار زمان
رومانی با هم داد
برای همون چه قسطی دیگه حالا همون تعبیره
یا با هم قسطی شما
قسطی میگه یا فشیه که تعاملش با بانکه دیگه اونم تعاملش با بانک. این شکلیه که وقتی تقاضا میره بالا دیگه نمیتونه قسطی بفروشی. بازار هست دیگه. قسطی وقتی یه تقاضا کم خودرو زیاد داره قسطی میفروشه. اونجا هم همینه. هر وقت که عرض و تقاضا کم و زیادش میزون نامیزون بشه سیاست تشویقی فهمی میذارن.
پس اونجا توی بازار دنیا حالا هر کشوری
هر کشور جداه فضاش. یعنی هر کشور
ماشین زیاده بنابراین از تقاضاش کمتر قسطی میشه.
یه نکته دیگه بگم در مورد همین یه خورده فضای خودرو سلام خودرو تو دنیا رو چند دقیقه تصویر کنم رو تخت ننویسم که بلند بشینم یه لیوان آب هم بدم بدین از شرمنده
حالا میگه شیمون اینا بیاره
اگر اون هست که حالا این توضیح بدم دیگه. اما میخوام بحث سوبسید و ماجرای مصرف خودرو توی دنیا و قیمت و اینا رو عرض کنم. آمریکا رو نگاه میکردم که مالکیت خود رو به تفکیک سن چجوریه. یعنی تا چند سالگی تو چند سالگی مردم خود رو میشن. تصویر خود تصویر خیلی مطلوبی قاعدتا باید تو ذهن ما باشه. اما تا 35 سالگی فقط 4% تا 45 سالگی هم به باید حساب اون 4% 8% مالک خود رو هم. مثلا خرید خود رو توی سن بالای اتفاق میفته. خب ماجرش توی مسکن هم همینه ها. مثلا یه بخوام دقیق بیالا از رو گوشی دقیقش رو براتون میکنم ولی تقریبا تا 65 سالگیشون 35% مردم مالک خونه هستن. آره یعنی این نیست که انقدر راحت دارن ماشین میخرن و همه تو جوونی ماشین دارن و اینا. یه ماجرایی که بخوام مثلا از رفاه رو میخوام و بعضی رو تصویر کنم یه همین که تو این سن ماجرامو خودروه تازه بعضی اونم داریم در مورد مثلا ارزونی گرونیش صحبت میکنیم یه تصویریه خودش از رفاه. که بقیه مردم دنیا شاید نداشته باشن. شاید شاید هم داشته باشن. آمریکا رو گفت. مثلا ایران به تفکیه سن منتشر نشده، ولی قطعا ردستانی همین جمع رو نگاه کنه و نیزا مالک خود روشون رو که شما کم رده ترین کم درآمد ترین رده دستمزد تو جمهوری اسلامی قطعا هستین، نشون میده که یه خورده دسترسی ما به خود رو توی سن جوانی بیشتر از جای دیگه است.
اما بابام بهتر نمیفهمیدم به ما داریم اونا شاید میگه
یه ماجرای دکتر مقصودی این بازار و نابازاری که گفت خود ماجرای خانواده تو ایران باعث این آره یعنی خودم بریم تو ادبیات جلسه قبل گفته خودم گفته باشم یعنی پدر رو جزء واقعیت اقتصاد ایران بدونید. این خیلی
نه
اینو جدی من هم جدی هستم، معلومه که همه خیلی جدی پدر خانوم هم
ماجره این فرمایشی
بوده. حالا انشاءالله ببینید.
خب بقیه کشورهای دنیا
حالا بعد ژاپن، ژاپن رو من خیلی رفتم تو دلش. ما کتابی آماده کردیم حالا این ارائه که میکنم و اینا برگرفته از تحقیقات و کتابه خود رو به مسابقه رسانه الان ایشالله فکر کنم خدا بخواد تا قبله چاپ شد. ژاپن خیلی این معروفه که الان یه چیزی هم همش میگم قبل این ماجرا خود رو بگم، میگن که ببین چرا خارجی هم با کلاس هم با فرهنگ هم از حمل و نقل عمومی استفاده من به محیط زیست احترام بزن با دو چرخه میرن سر کار و فلان. بعد من یه سوال از جمع میکنم، میگم هرچی قضاوت جمع بود من در اروپا باید باور میکنم. شما یه بار 6 صبح با دو چرخه از پردیسان تا اینجا بیا، غروبم خسته برگرد، ماشین داشت بشه ماشین داشته باشه، ببینم فردا به حمل و نقل عمومی و نمیدونم محیط زیست و اینا احترام میذاره با ماشین میه. یه سوال، یه سوال دومی هم میپرسن، میگم چرا 50% مردمشون به محیط زیست احترام میذارن، 50% شما ترافیک سنگین ترین ترافیکای دنیا گیر میکنن، نصفشون با فرهنگن نصفشون بی فرهنگن؟ اینم سواله، نمیدونم جوابش، ولی نمیدونم عقل ناقص من میگه که اون آدم ماشین نداره طبیعتا، اونم که داره تو ترافیک آزار بشه، تو مترو له شدن و در سرویس دو چرخ اون آدم نمیصرفه به این ماجرایی که ماشین داشته باشه. حالا دو تا آدم تو ترافیک داره موزیکش رو گوش میده فلان میکنه و اینا. آقا شرمنده داشت شما برام یه خب موزش کن
نوازارش
تو ژاپنی خیلی معروفه که ما اگر توان خرید خودرو داشته باشیم توان نگهداری خودرو نداریم. هزینه‌های نگهداری خودرو از بیمه و مالیات، مثلا چند مدل مالیات اینا رو وزن خودرو هم مالیات داره، خیلی مالیات عجیب غریب. بعد خود عوارض بزرگراه درون شهری عوارض داره، دوربین میزن، حالا اینجا دائم وای نمیستن ولی عوارض میزن. و اون ماجرایی که حالا خیلی معروفه دیگه، حالا اینو شاید پارکینگ بعد حق پارکینگ بدن و فلان و بعد به خاطر پارکینگ دارن هم بعد مالیات بدن، قوانین عجیب غریب. و قیمت سوخت هم خیلی بالا و بیمه و فلان و ایناشون هم خیلی بالا و حقوقشون کفاف نمیده که هزینه نگهداری ماشین رو بدن، این ماجرا بنزین و فلان و اینا رو پشتیبانی کنه. به خاطر همین خودروهای پرفروش‌ترین خودروهای ژاپن، یا اصلا این شکلی بگم، هم پرفروش‌ترین خودروهای ژاپن اونایی نیست که ما فکر میکنیم، اون خودروهای ژاپنی که ما میشناسیم تو ژاپن تو ده خودرو اول نیست. حالا میشه الان زد
مثلا
خانواده پرجمعیت اونا رو سوار میشن، مزاجه این آره اصلا یه مصرف دیگه ای داره. من یه بار مکه توفیق شد انشاءالله که شما هم رفته باشید، بی ام وی که ماشینش پلاستیک داشت جلو پامو وایساد مثلا ما رو برسون تا هتل با ما تاکسی، بعد آقا ما صاحب بی ام وی شدیم این شیشه عقبش اینجوری بالا میرفت یه خورده سرکارشون هم میذارن
فانتزی ها دونه خیلی خوبه.
آره مثلا این دیگه آخرین بار ما تو پیکان 30 سال پیش مثلا این صحنه رو دیده بودیم دیگه تو ماشین های دیگه خدا وکیلی توقع نشد دیگه تو بی ام وی که پلاستیک زده و خوشگله بجی نمی کار رو بکنم خداییش. بعد یه خودروی رایجی تو ژاپن هست، اینو من گوش کنه، این خیلی مهم. ژاپن دو رنگ پلاک داره، سفید و زرد. سفید همین ماشینایی که ما میشناسیم، پلاک زرد خودروهای به نام کی که صادراتش هم ممنوعه بابت مصرف داخلی ژاپن، معروف به خودروی بی کیفیت ژاپنی و خودروهای دستسازش. ممکن اون دستسازه با کیفیت باشه. بعد حالا باز بدون پیام بدید عکساشو بذار بزنم. خودروی کی
یعنی چی؟
خودرو تعمیرگاهی کارگاهی داره. مثلا بوگاتی هم خودرو دستسازه. بذار ترنسلیت رو باز کنیم. اینم تکنیک خوبیه دیگه، فارسی هرچی دلتون میخواد به ترنسلیت بگید، انگلیسی سرچ میکنم. خودروهای کی پلاک زرد ژاپنی، خودروهای کی رو ترجمه نکرد. الان اینجا انگلیسی خودم میپرسم. این خیابون یه خیابون مثلا تو ژاپن، خب این 2019 ما اصلا ایدمون برای نجات صنعت خودرو اینا آزادسازی تولید خودرو به معنی کارگاهیه. نه خب بوگاتی الان از معروف ترین ماشین شما میشناسن خود کارگاهی هست. بوگاتی واقعا از صحنه این مدرسه بزرگتر نیست کارگاهش. خود رو لوکس دار.
مثلا
یه چیز دیگه بگم.
یه چیز دیگه
بگم، لنوو خب مثلا لپتاپ و گوشی و فلان و اینا که میزنه 48، اینو تو سایت دولت چین خودم یه بارم جوری داشت اخبار میداد، رئیس جمهورشون رفت بازدید نمیدونم چی نوشته بود، رفتم خوشم اومد خبر رو بخونم، این توش بود که 46 یا 48 درصدش تو خونه ها اصلا تولید میشه. تهش یه لنوو میچسبونم بهش، لنوو براشون میفروشه این شکلی، مثلا فکر کن ته کالا همه با سلام بچسبونن همچین چیزی مثلا. خب با سلامی ها کجا مجلس نشست. آره لنوو مثلا این شکلی، خیلی اصلا خیلی شرکت های چینی این تیپیه. یا مثلا خودرو چیز خاصی نیست تولید کردنش، خودروهای هوم مید هم ما داریم، تو خونه حیات خونه خودرو میسازن، فیلماشو تو یوتیوب سرچ کنید میاد. مثلا یه خودروی میسازن که شما آرزوش میکنید داره مثلا این شکل بود. حالا این پلاک زرد هست، خب مثلا یه خیابونه تو ژاپن، یهو مثلا حالا شانسی بوده یا همیشه همینطوره، مثلا همه پلاک زرد هست. یالا اکس بیشتر اینترنت استایی من چیم باز کنم. و این هست مثلا این تیپ ماشین هست، ماشین های که ژاپنی مصرف میکنن این هست، ماشین های بیکیفیت ژاپنی که همین سوزوکی و تویوتا اینا هم باز میزنن ها. غیر دستسازاشون اونا دارن میزنن، اجازه صادرات هم نداره، ما هم نمیشناسیم، از زندگی مردم ژاپن هم باخبر نیست. یا من دایی این وزارت خارجه ایه، همین اخیر دو سال اخیر انگلیس بودن، خدا لعنتشون کنه. بعد
انگلیس
بود دایی مسلمت بداره. بعد پرسیدم که تو انگلیس مردم چی سوار میشن شما بگو. حالا من تحقیق کردم، من هم هیچ چیزی نگفتم، این خود را پلاک زرد دیگه ببینیدم انواع این ماشین. من خیلی گشتم که بدم تفکیک مالکیت رو پیدا کنم، خیلی نتونستم، همچنین آمار یعنی وجود نداشت که چرا کی سوار میشن چرا غیر کی. ولی پرفروش‌ترین خودروهای ژاپن رو که می‌زنیم، حالا شما خونه بزنید فارسی نه انگلیسی بزنید، یا اگه تونستید به ژاپنی ترجمه ژاپنی بزنید، ماشینایی که نشون میده اون ماشینایی نیست که الان ما می‌شناسیم. این شکلی بگم راحت‌تر. یه خورده فرق می‌کنه، ما اصلا ندیدیم اونا و ماشین‌های ضعیف‌تر و همین کوچولو موچولوتر و اینا. مثلا ژاپنیا ماشین بزرگ می‌خوان چیکار؟ خونه‌اش مثلا 10 متر 15 متر و از اون ور چجوری میگه چقدر با فرهنگم. به ما ایرانی‌ها LCD ژاپن LCD می‌زنه خودش استفاده ما 50 اینچ خب میگه آقا خونه من 120 متر آقا اینجا تا اونجا تلویزیون ببینم و 50 اینچ داشتم تو دم چشش در میام میگم که بادومیه هیچ به هیچ نمیمونه ازش خب بدبختیش هم میزنه تو سر ما اینوری میگه که ببین چقدر خوبم توی خونه 10 متری زندگی میکنم
یه نصف سیب میخوره
همین یه بار قزوین ارائه داشتم برای خانوما الحمدلله بعد آره یه خانومی بعد ارائه من اومد گفت که هم تاکید کردم برای که ارائه داشتم یه خانومی اومد اون گفت که بابا ما خیلی مصرفیم این دوست من تو آلمانه میگه ما یه قاچ سیب از بازار میخریم میخوریم هندونه میخوام بخرم یه قاچ کوچیک یعنی چی مثلا بابا هندونه اصلا من یه دونه کامل خورد قاشقم تهش کشید چیزا گربه هم نمونه کی گفت حالا این اسرافه؟ من واقعا فکر نمی‌کردم که
اصلا شما شما داریم میاد. آقا حالا تو بازار
سوال کی گفت مثلا تو یه دونه سیب بخور سه تا سیب هم بخوری اسراف یه معنی داره یه مفهومی داره مصرف کردن و اینا که اسراف نیست مصرف رو با مصرف اشتباه نگی
دادشون
اینه
که بدن انسان تو یه روز
بی خود کردن دادشون اینه
رو هوا گرد نمیزن من خدا میگه
شوخی میکنم اون من خدا منظورش این بود که اون نه
پرخوری میکنیم
یه چیز دیگه
جمعنیش
این بود که اونا خیلی با کلاس هم و از فرهنگ و مثلا نداره من حرفا اینه اون نداره بخره آره قدرت خرید همین هایپر مارکت هم از این فرهنگ گرفتن دیگه حالا هایپر مارکت مثلا مشتریش پول دارم دیوانه یعنی اون اصلا باید بیاد چیزای لوکس بزرگ بگیره اونم یه قاشی میفروشه خب تو بابا اصلا تو ایران فرق میکنه تو مشتری پول دارم یعنی بعد در بوچه ها یه قاش بخرن که داره اون قاشی میفروشه یعنی میخوایم تقلید هم کنیم ولی نیست بده یه آمار دیگه بگم خب بعض خودرو جدا شدن یه 5 دقیقه بعد دوباره وارد از خودرو شدن بریم سر همینا بچه‌ام دهونیم حالا وقت اگه دل آماده است لامپا رو خاموش میکنید یه خود روزه واقعا اسمش روزه است این ارائه دو سه ساعت طول میکشه حالا یه بخششو میگم یه آماری همینجوری میگم دارم خودرو صحبت نمیکنم همینجوری دارم گوشتون عادت کنه یه آمار CDC وزارت بهداشت آمریکا منتشر کرد به نقل از سازمان ملل در مورد دسترسی مردم دنیا به بهداشت اولیه و بهداشت اولیه ما تو ایران چه تصویری داریم خانه بهداشت تو روستای محروم دور نزدیک اینجا دکتر متخصصش تجربه داره نداره این آمپول میزنه درد میاد نمیاد مثلا دارو ارزونه گرون این تعاریفمون اینه دیگه تعاریف CDC اما خیلی جالب بود میگه که 2.3 میلیارد نفر در دنیا هیچ دسترسی به امکانی برای شستن دست با آب و صابون بر خودشون ندارن و 3.6 میلیارد نفر در دنیا دسترسی به سرویس بهداشتی ندارن از این میان 600 میلیون نفر در فضای باز خیابان‌ها اجابت مزاج میکنن. آمار رسمی اتحادیه اروپا یوروستات امسال منتشر شد میگه 15% خونه اروپایی ها سرویس بهداشتی نداره. دیدید دیگه عکسای تو خیابونشون
اینا. بعد از یک لیگ اروپایی تصویر دیدیم ما در بازیکن دیگه
همون
زمین و چمن آبیایی اثر بازی
همینه خب؟
از اونجا خودت پشت بود.
حالا یه چیز بگم. یه بخشی از این از ناشی از بی فرهنگی و بی شخصیتی و بی همه چیزی اوناست. این به کنار. یه بخش هم فقر و نداری. مثلا خونه جای دستشویی و اون که خونه‌اش با یه چاوکنی و اینا نداره. یه چیزی هم قبل اینکه باز ادامه بدم اون بحثو اون 3.6 میلیارد نفر دیگه به نظر من کشورهای مسلمان و مسلمانان دنیا هستن که دارن اون از طهارت چون جزء اصولش و مذهبی های دنیا که حالا تو دیگه هستن مثلا این همچین تصویری اصلا تو ایران نیست دیگه، یعنی ماجرا این چیزا که دیگه حل شده است تو کشور عربی مون هم نه. الان چی گفتن؟ گفتن سازمان ملل الان بهداشت اولیه که ما صحبت کنه این آمار رو میده. مثلا میگم بهداشت تو ذهن ما چیه که مثلا فلان اصلا خوبه یا بده؟ من خالم اعزام معلم رفته بود اتریش یه سال برگشته، اولین کاری که کردن خونهشون رو لوله کشی کردن، خونه‌ای که بهشون دادن رو لوله کشی کردن. بعد اینو تو جلد اصلا نیست. حالا توی همین قم برای فرنگیان قومی ارائه داشتم، این خاطره رو تعریف کردم لطفا مفصل‌تر. و یکی همونجا زنگ زد، خانم بود، زنگ زد دوستش تو هامبورگ. بعد اونم گفت نه دروغ میگه. گفتم خب چی گفت؟ اومد بعد کلاس من گفت که گفت شما دروغ میگید و اینا، دقت کنید تو کلماتتون. گفت تو هامبورگ، حالا اون وین رو داشت میگفت حال ما، گفت تو هامبورگ اینجوری نیست، لوله کشی تا در هر خونه هست، خونه اجارهش اگه 500 یورو باشه، خونه ای که لوله کشی آب گرم آب داشته باشه یه قیمت، لوله کشی آب گرم داشته باشه یه قیمت دیگه است که به اندازه اجاره خونه اون فقط امتیاز لوله کشی آب گرم و اضافه تر بده غیر از قبض آب که خودش خیلی گرونه. خب واسه اینکه تو گفتی خیلی بدتر از حرف من انصافا، من نمیگم تو کشورشون لوله وجود نداره، خونه نداره دیگه.
اینجوریه میگن ما چند برابر
متوسط
جامعه
آب مصرف میکنیم. باید آدم خونه ای که خانم توش هست، خانواده توش هست، بچه هست، خودشونو میشورن غسل میکنن، فرق میکنه مصرف آبش با یه جایی که اصلا آب سال تا سال نمیبینن. آره. این شکلیه. حالا ایشالله که دستمال هم مصرف کنه حتی. این هم یه ایشالله بگیم. یکی از همین طلب ها گفت که این سفرهایی که میرم واتیکان دیدار با این پاپ و فلان و اینا، این بنده خودم رفته بود خیلی، ما با هم رفیق ما اینا، حالا خیلی شوخی و اینا شو بذارم کنار، میگفت که خب اونجا دستشویی که در دسترس نیست، اگر هم باشه آب نداره، و یه دستشویی پیدا کردیم آب داشت، فرنگی هم بود. حالا بدبختی اصلا فرنگی برای روحانیت هم که بیشتر رو اینا به کنار، گفت این 2 یورو بود. خب 2 یورو به پول الان 120 تومن میشه دیگه، اون موقع هم به پول هم موقع 100 تومن میشه دیگه.
ولی انصافا تو این گرمی ها قیمت تو جاده هم دو زمان که
انصافا سیاست گذاری عرض و تقاضا شما مناسب تقاضای خیلی غیر والا
ما سر
بعد از دستشوی ها بریم تو بورس کالا. حالا میگفت که این بنده خدا دوستمون گفت سفر ایتالیامون واقعا کوفتمون شد، نمیخوردیم که دستشویی نریم. گفت بعد یه کشور دیگه بردم اونجا یه خود از شرط بهتر بود و اینا، یه خود حال نریم خوش گذاشت، ولی اینجا
آقای معصومی نجات پس تو روم چیکار میکنه؟
همین ببین معصومی سختی کار میگیره
بود دستشویی.
حالا میخواستم اینو بگم که چرا میگن که ببین چرا اروپایی ها با کلاس مثلا یه سیب قاش میخورن یه قاش سیب میخورن، یا ببین قضاشون اونا یه ذره آروم آروم چند ساعت طول میدن و اینا، یا یعنی بابا اون اروپایی مکدونالد و KFC اولا برای اون ساختن، این آدم چاقا اتفاقا تو اروپا هم. نمیشه باز مثل ترافیک 50% بی فرهنگ باشن 50% یواش یواش نه اون قضا بخورن و اینا، اون آدم اولا نداره که بخوره، دوما بخوره اسیره، دو پهلو نباید بخوره.
باشه ما اینجا فکر می‌کنیم مثلا همبرگر واو چه غذای چیزیه، اونجا یکی میگفت که من یکی از اون خاطر کسایی که فضای مجازی آلو میگه مثلا گرون در میاد تو خونه غذا درست کنیم، یه همبرگر مثلا $1 $2 مکدونالد اینجوری قیمتش جهانیه، مثلا تو کل دنیا شما مثلا اینقدر داره
پشت سیار نه
حالا هر چی، ولی میخوام بگم که بعد بخوام بگیرن همونو بخرن شاید یه دونه میوهش همینقدر یورو در بیاد.
یعنی تصویره ولی خیلی برام خوشگله، همون اون بد جنس بدبختی ها، یعنی میگه ببین آدمه چقدر یواش، هم به حمل و نقل عمومی احترام بذاره، ببین چقدر تو خونه ده متری با آرامش زندگی میکنه. اینا توی ایلام رفتم یه ارائه خیلی 2-3 ساعته رفتیم اینا، جالب بود بعد تارستان یکیشون اقتصاد خونده بود، کلا اقتصاد خونده خیلی با مشکل داره، آقا شما با این انقلاب اسلامی تو افتضاح کردین و فلان کردین و اینا، اونور مینیمالیستی زندگی میکنن، یه خونه 40 متری داره و ما 70 سال خوشه، ما اینجا 120 متری داریم و ما 70 سال ذلت میکشیم، زجر میکشیم، بدبختی میکشیم. گفتم خیرش الله دوستان نزدم هم قبول کنم با 40 متری 70 سال خوشیم. یواش یواش هم نزدم میکنم از چرخه مرگوه نه اترام میزن، اینجا 120 متری زجر میکشیم. حالا تصویره که مثلا بند خدا از رفاه خودش 120 متر جا داشته برد و ناشته میداد مثلا. این هم بگم از دارم ادامه. وسط خودروی تهران رفتیم، یه دانش آموزی گفت که مثلا فازشون با سنگین بوده اینا، گفت پاشد مثلا سوال کن، گفت ما آزادی بیان داریم، ما آزادی پس از بیان نداریم. از شروع که صحبت کردم و تمام رو این رو یه پس بزنیدش دروغ نگفته باشه، هرکی عجیبه یه که نمیشه، مسخره بازی نیست که اینجا حرف بزنی هیچ کاری نداره، ما آزادی داریم، بچه هم از خجالتش در نداره اینجا.
بگذار
میایم تهران و قم و اینا، هر کی ها خاطر شمال تعریف می‌کنه، رفتیم شمال دریا جوج زدیم، یه تصویر اصلا عجیب و غریبی. حالا واقعیت تو شمال ما می‌بینیم ملت دارن تفریح میکنن، اینه که 60 سال که تو ترافیک گیر کردن، کنار خیابون چادر زدن، از سرما یخ زدن.
شمال ما شمالی
هستیم.
کدوم
شهر؟ مردم شمالی هستیم. داماد شما هستن.
خیلی
تو چالوس که بدتر هم هرازه.
من مردم میکنم اینجا یک تواف بدم من هراز که روز دارم، ولی آره میزن میکنیم پوش میدیم
و گرونی و فلان و یه دونه چیز بخوام بخرم در برابر قیمتش و اینا، ولی تصویره که الان همه تعریف کنم رفتیم شمال جوج زدیم، مثلا جوج هم زدیم، ولی مثلا
یه کارایی میکنم
بدبختی کشیدی، فلاکت کشیدی، حالا یه جوجه هم خوردی مثلا. حالا تصویره خود فرق میکنه.
نه حالا جدا از این احساس خیلی کازه، نه خیلی حالا هستن، حالا
تعریف میکنم
اپلای مثلا میگیرم میرن، حالا تو اونجا شرط خوب شغلی دارم، یا آقا من انقدر مثلا پول اینجا تو ایران داشتم بردم مثلا اینجوری وام گرفتم، خونه داشتم تو آمریکا، خونه خریدم فلان.
خب ببین ما که منکر همون که این برای بعدیشون میگیم 50% تو ترافیک گیر می، ماشین خوب دارن گیر میکنن دیگه. مثالی که تو ذهن واسه نخبه ها و آدمای خوب و یا پولدارای ایرانی که رفتن خارج، خب معلومه که یعنی اصلا اون مهندس هوافضایی واقعا حالا میگه تو ایران حمایت نمیشه، منظورش اینه بشه 150 میلیون 100 میلیون دارن بهش حقوق میدن، مثال مثلا منظور حمایت هم اینه. اونجا هم زندگی خوبی داره، بعد مگه حالا آلمانیه بازن ژاپنی نداریم، خونش 200 متر باشه مثلا قصد داشته داریم میالن، ولی تصویر عمومی مثلا شما الان کف درآمدی جامعه ای. خب حالا کار نداره، درآمد دارم میگم، نه مثلا بگیم که اونا میگن طلبا با شهری زندگی میکنن و اینا، در همین حدشو بگیریم، تو درآمد کمه، حالا حمایت و فلان و نمیدونم حقوق و اینا رو بذارم کنار، ولی بازم اون چیزی که از زندگی عمومی مردم اونجا با درآمد متوسطشون میشنویم بازم با زندگی شما خیلی قابل مقایسه نیست. اینا حالا برام بحث خودرو
کلا حالا هم خودرو نه با مردمات چجوری ما چجوری مثلا
خب طبیعیه، یه خود پژوهش میخواد تر دو پژوهش
با دو تا حرف ما واقعا شکسته
نمیشه. نه خب همین مدل ما که زوری نیست، طبیعیه دیگه، یعنی یه بار اولا باید خودمون حس بگیریم نسبت به ادبیات. خب مثلا تو دستگاه تحلیلی من هر جمله‌ای که علیه ایران بیاد یه مطالعه باید بکنم تا قبول کنم، یعنی اون آدمه باید اون جمله رو اثبات کنه. معمولا اگه اون آدمه بخواد اثبات کنه خیلی سخت میتونه این کارو بکنه، خیلی سخت.
دید قشنگی داری
دوستش داریم این دیدو، اصلا نکته ندارم، حالا بذار توضیح بدم. میگم که باید برم مطالعه کنم، میگم جمله جمله منفی میاد تو ذهن من میرم مطالعه، جمله مثبتم میاد چون از اون طرف خیلی حساس، یعنی تو مرز خاص داریم حرف میزنیم، چرت و پرت بگیم، مثلا این خانومه که همونجا زنگ زد رفیقش تو هامبورگ مچ آدم میگیره که من داشتم درست میمونم، تازه یه حرف بدتر از من زد. خب یه دقتی باید داشته باشیم که چیز بشه. به خاطر همین من هر حرفی که میزنم شخصا در مورد اروپا که حرف میزنم، یا آمار یوروستات خود اتحادیه اروپا، یا آمار WHO، یا آمار سازمان ملل، یا آمار وزارت خونه های رسمی اون کشور است، اصلا حرف رسانه‌ای نمیزنم. یعنی از مرجعم هیچ وقت تو روزنامه گاردین و فلان اینا یه عکسی ازشون بیارم، مثلا اینجا عکس نشون شما میدم، ولی چیز نمیکنم. میام گفتم اما اولش اون شاید حالا اتفاقی این خیابونه مثلا توش سعی کردم بگم، من که ژاپن نرفتم، شاید اون تحلیل منم غلط باشه. در مورد ایرانم با اینکه خیلی شاخص ها اینا قبول نداریم، ولی زیر بار آماری غیر سازمان آمار و وزارتخونه ها رسمی کشور نمیرم. یعنی سعی میکنم انصافا که کلمه مازاد و مضاف و غیر دقیق و غیر فنی نگم. به خاطر همین تا حالا الحمدلله حتی تو خودرو اینکه متهم بشم اینکه دروغ دارم میگم یا روایت غیر واقعی و غیر صادقانه دارم میگم، الحمدلله نشدم. یعنی جایم گیر باشه همونجا میگم به شما گفتم لپتاپ و اینا فراهم باشه همونجا بریم ببینیم چیه. این قیمت خودرو هم اتفاقا امروز من تعجب کردم دیدم 10 تا 14 هزار دلار. دفعه قبلی که سرچ کردم یه ماه پیش بود 16 هزار دلار سایتش اول بود. همینجوری اتفاقی میاد، هر دفعه گوگل یه چیزی سرچ می‌کنم میاد بالا. همون چیزی که اون لحظه معرفی کرد همون مورد تایید منه، یعنی چیز خاصی نیست. این سعی رو داریم. به خاطر همین من تا حالا با این مشکل مواجه نشدم که اگه دارم در مورد اروپا بدبختش حرف میزنم، خیلی آدمایی که مثلا خیلی تیکه و فلان و اینا میندازن مثلا خیلی به حرف من کار ندارن. مثلا همین یه کلیپ در موردش فقره گذاشتم، کلیپ این بود که اگه ما انقلاب نمی‌کردیم در بهترین حالت می‌خواستیم الان اروپا و آمریکا باشیم دیگه، یعنی دیگه بهترین حالتش دیگه، یعنی مسیرمون اونجا بود دیگه. اگه می‌خواستم الان اروپا و آمریکا باشم، مثلا 100 سال سیا نباشم، اگه بهترین حالت همین بود. پس خود انقلاب اصلاً دستاورد. بعد خب خیلی‌ها اینو یعنی 120 تا تو توییتر فقط فوش مستقیم خب. آره. ولی فوشا جنسش اروپا زدگی بود. یه سری هم گفتن آقا چرا اینو میگی؟ با هم بحث کردیم. بعد یه مجموع شما نمیخوای ایتا هم نصب کنیم. پیام میدم که تو ایتا رفرنسش هست، فلانش هست، پیام بده تو توییتر که نشوی کسی چیز فرست.
از توییتر میفرستی تو ایتا؟
نه، لینک ایتا هم تو بیوم هست.
تلگرام چرا
توییتر بیاد ایتا حرفا منو گوش کن. من گوشیم شاهین 3 1-2 ماه خریدم. خب تو این 1-2 ماه فکر میکنم 10% فروش شاهین 3 افزایش پیدا کرده باشه، فکر میکنم. یعنی ارائه نرفتم که 3-4 تا اونجا دیجیکالو هم باز کرد. بعضی روزا هم زنگ میزنم بچه‌ها ما می‌خوایم بخریم مدل جدید تو ورده نیوگیم و برم سایت خودشون. هفت و نیمه که امکان یعنی کیف و فلانش نباشه 6.5 در نوت طرف
الان
برابری میکنه با نوت 11 پرو شیائومی و A23 سامسونگ یا A32 شارژ وایرلسی شو نمیدونم، ولی 20 دقیقه نیم ساعت اون پر شما خود رو باید رو هم بدید بریم سر خود رو جسر هستم
تولیدی بینید تبدیلات میکنم خود رو نرفتیم که ارزیم خوبه الان شیر هم خوردیم فهمیدیم که الان وضعیت اون خوبه
قیمت همین پاس صحبت کردیم. ایمنی رو من بگم، این ایتا رو اینجا داریم توی ایتا کجا ایتا کجا بود باز کرد چی؟ این کانال من آدرسش رو یادداشت کنیم یه سیو متریالتون رو میشه باز کنم؟ نه
نه
چی بیدی کانال خودم پیدا کنم؟
همونجا سرچ
بفرمیم. این آیدی های فاضل برای شماست؟
بله
برای شماست؟ خب میفرستم برای شما کانال همون بفرستم
درسته.
من برای راحتی کار از کانال خودم استفاده کنم. یعنی جسارت نباشید.
آره. همون این تجربه
رو بگیرید. آره. چی کار به زهر تو من پول نهیم خرج کنم اون بالا ایتا بگرد همه تو مازوشه و شمالی هم اینجا مزید
شمال
مزید
میشه
فضل
رو
چیکارش کردن؟ چشم ما حوزه مختلف اقتصاد ایران رو کار میکنیم. حالا من تخصصا روی بحث واقعیت اقتصادی کار میکنم و قانون اساسی.
مطالبه
ای
هم مثلا تو دولت
و
حکومت هست برای دریافت
مطالبه
شخصی کار
میکنم. ما همین 1840 نفر
حالا پژوهشگر خوبی شده. به آینده خوشبین هستیم؟ آینده نزدیک
همین الان مگه مشکلی که پشبین باشه اصلا
بارتون هستی میتونی تو بزرست
خارجه آرزومه که یه بار اید ببینمش یه ایدی ازش بگرد ببینم مثلا یورو چه شکلیه
کار بکار میکنم یورو فرنم
تحریمی تحریمی حالا در مورد ایمنی رئیس پلیس راهور آجا آجا اینو دل بده نصف عراق نصف ایران میمیرن با اینکه سه برابر ایران سه و نیم برابر ایران تصدف میکنن این تیتریک شد و خیلی هم فرق شد اینا. آخرین تصویری که از ایمنی پایین خود را رسمی همونطور که میفرمایید استناد کنیم به حرف مسئولین منتشر شد بازم ما توکل کردیم رفتیم ببینیم آمار عراق چنده آمار ایران چنده این چی میگه این من به خدا اینا رفتم این IMF یا World Bank یادم نیست در مورد ایران حالا عددش مال دو سال پیش آخرین آمارهای رسمی که منتشر شده بود اینا بود میگه 80 میلیون جمعیت داره کشتار تصادفاتش حدود 15 تا 16 هزار نفر خب این در مورد ایران در مورد عراق میگه 37 میلیون جمعیت داره بین 4 تا 7 هزار نفرم 4300 تا 7600 نفرم تلفات عراق رو پیش بینی کرده خب این بهداشت جهانی میگه که ایران 17 هزار تا تلفات داره آمار جهانیش هم 65مین کشوره خیلی چیز نیست عراق 10700 تا تلفات داره 37مین کشور میزان کم میره گفتن این آمارهای جهانی که منتشر شد چیزی نگفتن نمونش پیشبینی بده چون ماجرا اینه که عراق آمار رسمی خاصی نداره پیشبینی WHO بود 7000 تا استیمیتش اینا مال بهداشت جهانیه World Health Ranking اینا آخرین آمار منتشر شده رسمی تصادفات تو عراقه که 8800 تا گفته تو 2500 تصادف کرد یه نتیجه اول از آمار عراق بگیرم که خیلی منطقی نیست مثلا 8000 رو تصادف کرده باشه یا مثلا 4000 3000 کشته داده باشه. خب این نشون میده که کلا تو جمع‌آوری آمار و اینکه ثبت میشه نمیشه اینا، مثلا آمار کرونا بودن چطور میشه مثلا ایران نمیده افغانستان عرب و اینا مثلا نمیدن، این ماجراش ثبت نشدن و اینا بودی. حالا کار نداره، فرض کنیم همه آمارا قبول، فرض کنیم همه آمارا قبول، چون استاتیستا منبع رسمی داره و خود اون دوتا دیگه منبع رسمی هم خودشون، یعنی دیگه قطعا آمار رسمی غیره این نداریم، اگرم چیز هست تو غیر رسمی کار نداریم. اینو ملاک بگیریم، میگه 8000 تا تصادف میکنن 7 تا 10000 تا میمیرن.
8000 تا تصادف میکنن 7 تا 10000
آمار رسمی رو ملاک بگیریم، منطقی اکسا خواسته نیست. هر یه تصادف میتونه دو تا کشته داشته باشه حد دقیقه میتونه آره، یکی این وری که اون وری کفه کن، یعنی 100 درصد تصادفات عرب من با استناد به آمار رسمی میگم که منجر به خود میشه، ولی من میگم که این آمار چیز داره، یعنی تصادفاتشون خیلی بیشتره، تلفاتشون هم بیشتره، ولی منطقی هم نیست تو هر تصادف یه نفر بمیره دیگه، اینم منطقی. حالا آمار تصادفات ایران 1400 سالنامه آماری 1400 آخرین آمار منتشر شده سازمان راهداری هم نقل جاده فقط 150000 تصادف برون شهریه. خب فقط برون شهر تصادف. کشته همون هم همون 16000 تاست. خب نسبت بگیرم تو عراق اولا 3.5 برابر ما تصادف نمیشه. هیچ آمار رسمی حداقل وجود نداره که رئیس پلیس ما با خبر بشه ازش. درست شد. از اون طرف هم 3.5 برابر ما، یعنی یه کشوری که 1/3 ما جمعیت داره، 1/10 مثلا 1/20 ماشین توشه، باید 500000 تصادف کنه در سال.
این خبر تکذیب نشده، همین
من تکذیب کردم.
شما تکذیب کردید.
اون که تکذیب نمیکنه، اون حرف زد.
اصلا عیب. عیب
گفتم چرت گفته.
اگه یه آمار کذبیه، یه مقام مسئول و یه مقام
اون صاحبه است. ما هر بار قالیبا خود 5000 دلاری. کو؟ بس آقای قالیبا بدونم بگو. دیروز همین تو کانالم گذاشتم براتون نشون میدم. گفت سراتو 1.5 میلیارد توی ایران، 150 میلیون توی حاشیه خلیج فارس. همینجور نشسته بودیم. بازم کار سختی نیست دیگه، سراتو 2020 این دبی، این کویت، این عمان. تم 18 و خورده دلار باز هم قیمت کفشه. سر رو تقسیم کنیم هم دور و بر 1 تومن میشه. همین ماشینه برسه ایران تو بازار ایران و ماجرایی که داره اونا 1.5 خیلی قیمت عجیب غریبی نیست، 150 تومن هم نیست. یه تومن 10 برابر روز آدم دروغ کنه. حالا مگه میاد تکذیب کنه که اطلاع دارین که چیز تکذیب کنه؟ تکذیب مال چیز رسمیه. مصاحبه شکمی اینا تکذیب کسی نکنه. من دیروز همین رو فرستادم برای اون خبرگزاری که این خبر استراتور منتشر کرد، خبر رو پاک. گفتم خبر که دیگه رفت، همه هم دیدن تو کل ایران. حداقل این مستند رو بذار. مستند برش خودروی دبی و قیمت ها و اینا تو سن و سال های مختلف و صفر اینا برش فرستادم نزد. همون خودرو گفت 40 برابر قیمتش. گفتم بعد من گفتم بهش گفتم آقا یه خودرو بیار که 40 برابر ایرانیش ایران گرون تره، بعد اینو منتشر کن، این دروغه، پخش نکن. اونو پاک کرد، بعضی همون هم پاک نمی کنه. تصنیم یه کاری کرد، چون تصنیم منتشر کرده بود 24 ساعت هم خبر من گذاشت تیتر یک سایت گذاشت، یعنی اون منتشر کننده تو خود چیز قبول کرد که اشتباه بود خبر. چی؟ آره حالا بد نیستم بچه تصمیم. بعد اتفاقا منتشر کننده تکذیب کرد خبرها، تیتری که بر من زد اگه داشته شده شد. خواستم من ایمنی بگم که این شکلیه. اینم وزیر بهداشت، اینم رئیس پلیس عراق، نماد اروپا نرزم، رئیس پلیس عراق میگه که میزان تلفات رانندگی عراق رو مصاحبه کرد، من اونجا عکس گذاشتم، مصاحبه کرده بود که میزان تلفات رانندگی عراق به اندازه حجم تلفات تروریستی مونه. حالا گفته بود فکره. اینم مقایسه میزان دیگه عراق رو بد رانندگی رو دیدین که درست حسابی هم ندارم. این هم میزان تلفات رانندگی ایران و عراقه که ایران واقعا تو این سالا شیبش خیلی نزولی شده، اصلا چیز عجیب تریبیه. عراقش واقعا تو این سالا سعودی شده. من یه شیطنتی هم میکنم، یه همزمانی رو اینجا میگم، همزمانی اصلا علت و معلول نیستن، ولی تقریبا این بازرزمانی که ما یه بارداز خودتون نداشتیم، خب فقط داریم از خود داخل استفاده میکنیم، نشون میده که اصلا بگیم فرض کنیم خود خارج بسیار با کیفیت تر، ولی این نشون میده ایمنی خودروی ما هم خیلی انصافا افزایش پیدا کرده و فرهنگ رانندگی اون به مراتب تو این سالا خیلی بهتر شده. اینم این عامل موثر، اون عامل رو من چیز نمیکنم. هر واقعا از وقت خودروی ایرانی نورده خود آمریکایی زیاد میخره، همزمانی ها از بی ربط علت ندونستم جوری شیطنتی. آره تیتر خبر منم که تصمیم زد ببینم هست یا نه. خب اونها خبر میذاریم
خود
ایرانی میگوردن
اونجا
که من میگفتن که 10 ساعت بیشتر کنیم. ماجرا اینه تو عراق هم ببین ما اصلا دوره هرم 10 تا جی ام سی میبینیم. اولا خب عراقی ها واقعا دستشون به خودرو کمه، ماشین ندارن، ماشین هایی که دارن ماشین صفر از این خوشگلا خیلی باز کمه. اینا یه ماجراه باز دایی ما تعریف میکرد، گفت اینجوریه که تو اروپا، تو انگلیس رو مثال میزد و بعد کشور دیگه، بعد 8 سال 9 سال انقدر هزینه بیمه و مالیات رو افزایش میدن که شما بفروشی نو بخری باید به صرفه تر. خب یعنی اجبارا خودرو از دست یارو در میارن، چیزی میشه جبریه. این خودرو 8 سال 9 سال 10 سال کار کرده رو برمیگردونن کارخونه، اشکالاتش رو برطرف میکنن، میفرستن آفریقا و خلیج فارس. گفت که ماجرا قسطی خریدنه هست، حالا من خواستم چیز دیگه هم بگم یادم. قسطی خریدنه این شکلیه که یارو پول میده، قسطش که تمام شد دوباره از اول باید خودرو جدید، یعنی 6-7 ساله میده دیگه. برای خودرو سازم خیلی نمیصرفه این کارو کنه. خب یه چیزی الان میشه 7 سال سود خیلی خاص هم نمیگن، 2% میگیرن دیگه. کنون سودش تو دست دومه، تو سال اون ماجرای فروش دست دوم گران قیمتی که به آفریقا و خلیج فارس دارن. حالا نظر دایی ما اینه. در مورد کشورها که بخوام قدرت خرید خودشون رو بررسی کنیم، یه ماجرا قسطی خریدنه، یه ماجرا یارانه خرید. سال قبل مکرون 8 میلیارد دلار به رنو پژو داد که کارخونه تعطیل نکنن، یعنی از واحدهای تولیدشون کاهش ندن، کارگر رو کنن، و بین 2,000 تا 6,000 دلار هم برای هر خرید هر خودرو یارانه گذاشت که 6,000 دلار برقی، 4,000 دلار هیبریدی، 2,000 دلار بنزین. 8 میلیارد دلار به ایران تصویر کنیم، یعنی ایران خودرو سایپا کل فروش پارسالشون به اون مثلا 900,000 نفر یه خودرو بدیم، 200 میلیون هم سر بهشون بدیم مثلا که ازش ماشین بخرن. یعنی رقم خیلی درشتی داد، بازم مردم نمیتونستن بخرن. یارانه مصرف هم داد، دوباره انگلیس هم داره یارانه مصرف داره، ایتالیا یارانه مصرف داره، مردم اصلا قدرت خرید خود رو ندارن. بعد با این سیاست این چنینی بازار تولید و کل ارز تقاضاشون تنظیم کنن. بگذاریم
حالا یه قیمت کشتی من رو زنیدم که رفاها قطر و تیکو الان چقدر 3 میلیارد
تو ایران، بعد میگفت توی قطر 80 یا 80 من دقیقاً یادم 1000 ریاله که میشه 21000 دلار. خب 21000 دلار میشه
تقریبا 1.7
تا 2.20 تا بخوایم بیاریم هم یه قیمتی میخوره روش، اینو کار ندارم. اما توی ایران ماجراش به دولت آیا این ربط داره یا نداره؟ قیمت تیگو 3 تومنه یه سواله، تیگوی بازار 3 تومنه، تیگوی که این صد تومن میکنن هست 3 نیست، یعنی دورای یکی کنیم میکنن بشه درسته؟
8
تومن همینه، قیمت بازار ملاک نگیریم ایران و قطر قیمت منطقیه. اون فرقی هم که میکنه، یعنی یه خورده تو ایران گرونتر هستن، ما تنش ارزیمون هم نگاه کن، یعنی عدد گولمون نزن. ایمنی رو که صحبت کردیم، عدم تولید ایرانی کیفیت قطعه رو همون مکانیک نظر رو ده بهتر، هم نظر خاصی ندارم. نظر
عدم تولید ایرانی رو قبول داریم؟
ما خود رو ما الان
من یه حرف دیگه دارم، میگم آیا ما قطعه ایرانی داریم که جای اون قطعه بذاریم یا نه؟ میگم داریم اینجاش. خب حالا اون رئیسی که برای خودروسازیمون گذاشتیم انتخاب میکنه که الان وارد کنه یا از تولید ملی بخره، اون به اون مدیره رفت داره.
الان توی خود مطالبه ما که داریم ما از سال 45 صنعت خودروسازیمون رو افتاده همراه با حالا ژاپن و کره. بعد توی عصر حاضر یعنی زمان حاضر ما چه خودرویی داریم که واقعا تمام ایرانی باشه و از اون برم حالا ما خودروهای مثلا سانتافه داریم که مثلا چیز زده کره زده که بیاریم با هم دیگه مقایسه کنیم بگیم آقا این خودرو برای کره، این خودرو برای ایران از نظر کیفیت یکی
هم کیفیت که سانتافه بهتر
ندارم، میگم که ایران یه محصولی ارائه بده که بگی آقا ما با هم همزمان
در مورد این یه ذره جلوتر میخوام توضیح بدم و اینجا برسم راست ای خود بس بگیم رقابت و انحصار خیلی بعد بازار ایران هم متاسفانه انحصاریه. من همیشه این مثال میذارم یه اینجام پشت صاحب نظره مثالو به در نمیخوام، میگم 100 میلیون تن جایزه برای کسی که 10 تا خودروساز ژاپنی نمیبره. خب 10 تا خودروساز کره نمیبره، نه مجموعا سرجام کره و ژاپن که دیگه بیشتر خود دنیا دارن تولید میکنن 10 تا نام چین 10 تا نام همه جا انحصاریه. اما مثلا میگیم واردات از وقت آزاده، یعنی که شرکت ها میتونن بازم انحصاریه کلا ما 20 تا یا 23 تا خودرو ساز
منظور از انحصار اون قدرت انتخابه که من بتونم هر خودروی
خواستم حالا ما همین بگم. اما آیا من همین بازار ایران رو مثال بزنم تو قدرت انتخاب، زمانی که واردات داشتیم مثلا ما 100 تا 150 تا واردات داشتیم تا 4 سال پیش دیگه هر سال می آورد ماکسیما می اومده، سوناتا می اومده، سانتافه می اومده، همه هر چی می‌خواستیم بود. آیا مثلا قرار است که ماکسیما یا همین ماشین مرتبط‌تر مثلا بزنم L90 تغییری در قیمت یا کیفیت پژوپاس و پژو 206 ایجاد کند، یعنی L90 و پژوپاس قرار با هم رقابت کنن؟ آیا من پاسخشو بخوام بگم میگم من بگم میگم نه، شما یک بله. حالا شما دیدید که مثلا با افزایش فروش L90 قیمت پرای تو این سالها کاهش پیدا کرده باشه، قیمت پژو پاس یه ماشین L90 ارزونتر با کیفیت تر بود دیگه از پژو. خب ولی میتونیم بگیم قیمت که افت نکرد تو رقابت این دوتا، قیمت افت نکرد که هیچ پراید 20 میلیون تومن از 6 تومن رفت تا 20 تومن هم زمانی که L90 تو بازار بود، L90 هم به همون نسبت گرون شد. اینجوری حرف همون تحلیل کنم که هر خودروی توسط دیگه
بسته شده واردات شد گرون شد
97 دیگه واردات تمام شد، یعنی فتران قبل 97 تو مثال میزنم، یعنی اون بازه زمانی از 80 شما بگیر تا 97 سال بازه خوبیه بررسیش دیگه. این شکلیه در تمام دنیا که هر خودروی برای یک مخاطبی با یک قدرت خریدی برای یک کاربری تولید میشه. مثلا این هیوندا تصمیم گرفته که هیوندای اکسنتو برای آدمای با قدرت خرید 16 تا 18 هزار دلار تولید کنه و تو این 10 تا کشور هم عرضه کنه.
من یه عرض داشته باشم، تقریبا 6 میلیون تقاضا کننده داریم که اینا مثلا خود 150 تومانی میگیرن. این استدلال خواهیم نباید بشه مثلا 1.5 میلیارد دو میلیارد
ما از اون برام 500 هزار نفر داریم که ماشین 1 میلیاردی میخوان، 100 هزار نفر داریم که بنز میخوان، 200 هزار نفر داریم که پورشه و بی ام و اینا رو هم داریم. اونا الان مشکل خرید ندارن، ماشین در دستشون هست، اینا ماشین تو قدرت خریدشون نیست الان. خب این هر چی خون راحت باشه ولی والا همجوری شهودی الان کسی 600-700 میلیون داشته باشه الان مشکل در خرید خودرو، یعنی یه خودرو از بالاقه بخره اصلا بگو مثلا پژو پارس از بازار خرید، دینا از بازار خرید،
یکی رو اسمان 600 میلیون هایما بخره
اون قیمتیه که شما دوست دارید. خب قیمت بازاره، بازار تعیین کرده،
وارد نکرد.
این 4 سال اینجوری شد. بله من میگم وارد نکرد، ولی به واردات نرسید. بحثم الان انحصار رقابت بس دارم با هم
خاطرم. شما متوجه نمیشم که کسی که 600 میلیون چند گاهی فرمودید که کسی مثلا 600 تومن 700 تومن داشته باشه لنگ ماشین.
من با شما موافقم که ماشین گرونه در ایران،
اول بحث هم بحث قیمت و اونا رو توضیح دادم من بودید دارم
کسی یک آنگاش باشه من نیمونه خب چرا باید این همه سرمایش برای یه ماشین بده؟ سوال اصلی من این من برای
خب نه همه جا خود اون 20,000 دلاری هم که گفت یه میلیارد میشه دیگه همه جا دنیا برای خرید این ماشین انقدر میدن تو ایران یه مشکلاتی داریم که ممکنه بیشتر هم خوب بود
خب
خیلی منطقیه
خب برای این که من میخوام به اون ماشین برسم یک ضوابطی داریم درست شد من مشکل اینه که چرا این ضوابط توی مسئله خودروی داخل ایران وجود داره
هم بیا این دعوا تو جمع باز شد اون موقع که ما الان کدومشو میخوام من موافقم که دولت حتی تو اینم ورود کنه قیمت هایمار هم تعیین کنه من موافقم خب حتی تو دست دومم من باز موافقم که شرط بذاره که ماشینی که انگار کار کرد نباید گرونتر از قیمت اون خودست فروش بشه من موافقم ولی خب تو همین جمع مخالف داریم درست شد تو هیئت دولت بریم دعوای سنگین‌تر باز به نفع اون بره که میگه دولت حق ورود نداره خب یه دعوای اقتصادی دیگه منم با شما موافقم اون نظر من که قرار نیست مثلا اجرا بشه نشه ولی فعلا این فصل عرض و تقاضا بازاره که داره قیمت چیگو تعیین می‌کنه مثلا خانم تعیین من حتی تو خودروی ایرانی 160 تومنم میگم که این گرونه و اگه ما فولاد از بورس کالا در بیاریم اینو شاید مثلا 30-50% بتونیم کاهش قیمت بدیم همینو با سیاست تغییر سیاست عرض فولاد تو بورس کالا خب حالا قرار نیست هم من که ایش بارش نزم حتی میگم 160 هم به نظر من گیره بگذر نظرم دیگه الله
اون با همه این مقایسه ها با قیمت دلار دیگه این مقایسه هایی داره انجام میشه این مشکل دلار مشکل کشور ما
بر
یعنی این دلاره رو تو ماه تو این
اولش گفتم هر وقت دلار کردیم 1000 تومان بریم به همه مردم یه بنز و بی ام
بدیم. همین یعنی الان اون نقدا
همش
به دولت
وارد
میشه که دلار
رو نذارت مدیریت کنیم. همش دلار نیست این بس. اما یه بحثی به دلار مربوطه که برمیگرده به سیاست‌های ارزی که دولت‌ها این دولت قبل در نظر گرفت.
اگه دلار 5000 تومان بود
باشه قیمت تمام شده دنام دیگه 390 نبود ماجره اینا اینم داره دلاری حساب میشه اینم میشد مثلا 50 تومن دلار به جای 50 تومن 5000 تومن درست شد این اختلافه بله هرچی ارز پول بیشتر باشه بهتره من که با این مشکل ندارم اینم حاصل این ورش هم ببینیم یعنی بازم اون اختلاف قیمت وجود داره در مورد قرعه‌کشی و بورس کالا شما بگید که 6 میلیون تقاضا دارین 1 میلیون در سال 6 میلیون مازاد دارین دیگه حالا بگم 6 میلیون 1 میلیون در سال خودرو میاد ببریم تو بورس پولدارترا بخرن یا قرعه‌کشی کنیم چیکارش کنیم یا اینترنت رو باز بذارم هر کی زودتر زد دکمه
اینترنت
رو
باز
بذاریم
ما سایت مهلت فروش مهلت تعیین نکنیم همیشه در دسترس باشه مثلا
باز میگم این که همون اولین روز عید میره دیگه همه دستش از چرا ناامید اونجا میشه
بعد دیگه نمیره دیگه بکنید ایران خود رو سایت رو میتونن آقا سایت فروششون رو برای همیشه باز بذارن مثلا با توجه به برنامه‌ریزی که دارن میگن آقا ما مثلا الان 500 تا تولید داریم سال بعد 1 میلیون داریم سال بعد تا 2 میلیون میرسیم طبق همون بفروشن به مردم بیان بخرن
الان همینه که الان اینطوری نیست سطنهای یک ساله که الان مشکل سایت بازه سطنه ما شاهین که مشکل نداشت
مقتعی بازی
میکنن باشه اون مقتعی که باز کرده الان کسی برای فروش یک ساله غیر خود روی پژو پارس خود خرید یک ساله بلند مدت مشکل خاصی نداره قرعه کشی خاصی هم توش نیست
دیگه من اولش رو میگم دیگه
اینطوری نیست جا
قیمت الان اونایی که قیمت یک سال میونه
قیمت کارونه اون سال
نه قیمت
باشه 50 تومن 100 تومن فرقش اشکال نداره
الان همین دنابلات پارسا ما خودمون اسم نقطه بخواستیم بنویسیم چقدر گرفته بودن 150 تومن اگه قرار بود اینو تعویض بدن دیگه گفته بودن که مازاد قیمت روز 400 تومن رفته بود روش ولی اون موقعی که من تعویض دادن چقدر رفته بود
چند چقدر فروش
الان بیشتر
تقریبا سناپلات توربو شارژ اتومات الان 390
200 تومن فروش اون موقع 120 تومن میکنه
نه ما الان تو یه سال اخیر الان فقط ما 10 درصد افزایش قیمت کارخونه داشتیم تو یک سال اخیر
ما افزایش قیمت
میدیم الان شما ببینید دیگه الان بررسی من سعی میکنم
تو یک سال اخیر ما یه مسابقه بودم عید داشتیم، یه مسابقه افزش قیمت داشتیم. حالا این هم جدید تازه این پس دنا پلاس کردیم پس 200 تومن ها اینا نبودم. خوبه قیمت بازار رفته بالا، قیمت کارخونه. من میخوام بگم که قیمت تولید خودرو اول سالم با آخر سالم فرق میکنه دیگه، دلار و فلان و اینا دستمزد رو تغییر میکنه، اینم چیز غیر منطقی نیست. من حرف آقاست، میگم اینکه پیاده داره میشم الان مهاجرش مهاجر قرعه کشه، چون برای همین هم ما خودرو نداریم الان، پس می خودرو نداریم. ارزمو دقت نفهمید، من ارزمو دقت کردم، منم موافقم، ولی یکی این برنامه‌ریزی چجوری میخوای بچینی که بین این جمع یه نفر 3 سال بعد خود رو بگیره، یه نفر تو 3 ماه بعد بگیره، یه نفر تو 6 ماه بعد، قاعدش رو چی میچینی شما؟
6 سال بعد
6 سالی ماجرا بر طول بکشه.
باز خیلی راحت تر و بهتر
تره. آفرین. نه
انتظار مالا رو میگیره
اونجا، بهش میگی رانت، میگی چرا ایشون 3 ماه بعد من 6 سال بعد. این فامیل لایاب هست یا نیست؟ میگی فامیلاشون لایه بعدی میگی مدیران، لایه بعدی میگی ارگانان، لایه بعدی ما رو انداختن 6 سال. این دعوا من که صلاحیت اولویت گذاری ندارم، من خود رو ساز خب این باگر رو داره این. ولی بین برای انقلاب اسلامی از درخل بین این که سرمایه دار ترها اولویت باشن یا شانس برابر بدیم، شما نظر بدید. ولی به نظر من قرعه کشی قاعده عادلانه باشه این وسط نسبت از درقه به بورس کالا تو این شرایط.
من اصلا بورس کالا رو قبول ندارم، چون که بورس کالا خودرو که وارد میشه، شما دقت کن به بورس، همه
من که مخالف بورس کالا
بورس یوهوی همش سرد میشه. بعد شورای رقابت میگه آقا فروش خودرو توی بورس غیر قانونیه، همه بازار میریزه. خب این
داره درقه میگه تو من چیزای کثیفی میدونم کلا، خب اصلا کاری بهش ندارم، نظر شخصی.
قرعه کشی هم
کارگزاری داشتن،
قرعه کشی هم ایرادش اینه که نیاز کاظم ایجاد کرده. کسی که اصلا نیاز به خودرو نداره میگه آقا برم یه شانسی بزنم،
شانسش احتمالی
پژوپارس توی کار
اینو این تیکه شما یه ذره ایراد بگیرم. ببین اول ما 6 میلیون تقاضا رو به نظر من فقط تو اونایی که ماشین ندارن و چند میلیون تقاضا تعویض داریم، اینکه همه رو بگیم که به این نیت یه اتهامی بزنن ایجاد میکنه. داریم این تعداد آدم که و نیت دلالی میرن، یه تعدادی هم دارین که ماشین میخوان خب، اما میتونه 200 تومن هم بذاره جیبش از این مسیره. و این شرایط هم شرایط موقتیه که تا این 6 میلیون تخلیه شه، چون مثلا ما 4 سال قبل که این مشکل نشه اختلاف قیمت این آدم باز ماشین میخریده. درست شد؟ بگو مثلا از این 6 میلیونی که میرن تو صف یه تعدادی، حالا نمیدونیم هم چند تا،
11 میلیون
این آخریه بود. چرا 11 میلیون شد؟ چون همه چشم و دلشون ترسید خدا داره تو بورس کالا دیگه با زیر 400 میلیون نمیشه ماشین خرید. آخری موره کشی آقایی
که حرفشون این بودش
که
تو بورس
کالا
که میاد پایین،
رفت پایین، معلومه خود تو بورس میره بالا، کسی تو خواسته اینجا مخالف سیاست دولت هم کلا
اینجا با خودمون جهن میدهدیم.
خب ولی میگم بین این دو تا سیاستی که رو میز خودروساز هست قطعا قرعه کشی بهتر از اون به نظر من. حالا نظرم گفتم، ولی حالا اینا چیکار کردن؟ مثل ماجرای دستوری آزاد به این میگن لاتاری، به این میگن و دلالی، به این میگن مصرف کننده واقعی. هر کی نمیخواد دیدید تو این فرم زدن میگه که انقدر مثلا مصرف کننده واقعی 200 میلیون ارزون در بازار خریده مثلا این شکلی. حالا از اینجا جای لاتاری بازا و دلالا و سفت بازا و بورس بازا است که ما بودیم یه زمانی سه کارگزاری داشتن. اصلا سه کار کارگزار اینه که 200 هزار تا کد داره باش قیمت تعیین میکنه با مشتریاش، بسته سود تقسیم میکنه، قیمت سازی میکنه، از تقاضا تنظیم میکنه، سقف درست میکنه، همه این کارا ما میکنیم. مثلا خاص کردن استیشن رو همه رو داره میبینیم و همه رو بازی میده طرف. من یه بار پرسیدم تهران بودیم، مدیر عامل کارگزاری بود، 30 میلیون سقف خرید برای 300-400 میلیارد تومان برای یه سقف ایجاد کرد تو 10 دقیقه. گفتم که چرا این کارو کردی؟ که این هفته بعد سیگنال خرید میده، من میخوام اونجا خالی کنم، تکنیکال هم میسازم اینجوری.
کسافت خونه از اینجا. حالا بگذاریم خصوصی سازی ما عرضه خود رو تو بورس کالا اینجا دنیا نداشت. تو دنیا آره قاسیت بازار مالی گنده ها تصمیم گیرن عجیبی نیست. ایران که تازه کوچیکه بورس تو دنیا هست. خصوصی سازی هم که وقتی خود رو از ید دولت باش کردن خیلی سهام کمی تو ایران خود رو داره دولت بسایی خیلی کم بکنم کمتر از بلوش 10-12% این سهامه. خصوصی سازی زمین زد به نظرم. یعنی اگه شرط فعلی مطلوب هرچی هست ماحصل این وضع موجودیه که بعد از خصوصی سازی رخ داده. چون قبلش که دست دولت بود اون 2 میلیونه رو داشتیم از دست دولت که خارجش کردیم عملا افتاد دست های همین بازاری دیگر تصمیم بگیرن میگم یه میزانی دست دولت دیگه خیلی کمه سهام حتی اگه این 90% خودروسازی ما رو دچار پیشرفت کرد تو این سالا خب یعنی هر چیز ذهن شما میگه من نظر خودم رو مطمئن
تقریبا
خب یعنی حتی به نظر من اگر ما الان از دنا پلاس هم ادون مثال میزنم ما باید یه خودرو تو برابر دنا پلاس هم دور شما گفته بودی تو این سالا میداشتیم اگه خیلی این ماجرا خوب بود. اما این اتفاقه رو من ندیدم دیگه. یعنی حداقل موندیم تو هم خودروهایی که همون زمان دولت دیگه خمش رفت بود یا الان که تو دولت های رئیسی مثلا فاطمی امین یه خورده رفت با این خودروساز رو بر رفت و اینا 3-4 تا ماشین جدید کم کم دارن میرن مثلا سراغش و اینا خیلی و تجربه دنیا رو که من بررسی کردم از کره و ژاپن و چین و آمریکا و فرانسه و ایتالیا و آلمان و اینا همشون با یارانه های سنگین دولت و حمایت های سنگین دولت و اینا دارن کار.
این حمایت رو من داشتم مثلا تسلا رو دیشب نگاه میکردم دولت اومده بهشون مثلا 2 میلیارد دلار یا چقدر بهشون حمایت کرد. این بعد جایی بودش که تسلا اومد خودرو هیبریدیشو ساخت.
یه مثالی از آمریکا بزنم 2008 جنرال موتورز و کرایسلر ورشکست شدن.
نه من اینو تقییمش کنم اینو ساخت که بعد دولت مشبه باشد که تو برو بیشتر بساز.
رو خواهم مثال من عکسشو بزنم یه جن این شکلیه یه جن اتفاق مثل شرط دهنی الان ایران خودستایی پایمان که سال 2008 که رئیس رو جانتوز رسان ورشکست شد خواستم تعطیل کنم پیچ رای جلو باشه نمونده و خب کلی کارگر رو اقتصاد رو بپاشه و این ماجرا داشت 60 میلیارد دلار یا 50 میلیارد دلار 60% یا 60 میلیارد دلار 50% کانال هم هست عددش شدم میاد دولت سهام جنرال موتورز رو میخره غیر از اون کلی هم پول تزریق میکنن به خط تولید و اینا اعتباری و نجات میده که ترامپ همین سال آخر ریاست جمهوریش که تازه کلی هم سهام اینا رشد کرده بود 12 میلیارد دلار زیر قیمت خرید 2008 جنرال موتورز دوباره عرضه میکنه از یاد دولت خارج یه 10 سال با پول سنگین سوپر سنگین مثلا میرسه یا چین تا آینه ماشین رو یارانه میده به همه چین مثلا این شکلی خود رو ارزو سوبسیده که میگیم و حمایتی که میگه قشنگ دولت اصلا تو خود رو سازه مثلا هیوندای میخواد بره با آمریکا چیز ببنده تو آمریکا کار کنه رئیس جمهورای دو کشور با هم یه چیز امضا میکنه اگه که این خصوصیه که این اتفاق منطقی نیست خیلی یا سامسونگ رو نگاه کردم سامسونگ 30 یا 40% مال همین بیمه بازنشستگی ژاپن همین شرکت دولتی شد حالا این سهامدار عمدهش 40% دوست دولت ژاپن یا الژی رو برید نگاه کنید این شرکت دولت های شرکت فرمالیتی آمریکا مثل مورگانا و فلان و اینا سهامدار عمدهش من خودشون از یه دولت بزرگ دارم یه خورده این مثلا جنسش با این که بخش خصوصی و فلان اینا فهم زیانده و که گفتیم واردات اما من با واردات مشکلم اصلا واردات نیست من به خاطر عقیده‌ای که دارم که خودروها لزوما خیلی با هم رقابت ندارم به خصوص تو شرط فعلی که خودروهای من بسیار ارزان‌تر هستن میگم خودرو وارد کنی به اقتصاد و به تولید خودرو کارگر و اینا ضربه نمیزن نظر من یعنی با از این زاویه باش مشکل دارم من دو تا مشکل دیگه دارم یک مشکل ارز خب که عرض کافی بر واردات خودرویی که بتونه بازار ما رو پوشش بده نداره. تواتر هم یعنی باز یه عرضی قرار بود تو اقتصاد ما بیاد که داشتیم باش این 3-4 سال مشکلاتون رو برطرف میگه، اون عرضه نمیاد دیگه، باز هم همون عرضه. تواتر برای جایی که مثلا میگی به جای پول بهت نفت میدم که تحریمی مشکل داره که پول جابجا کنه، یعنی فرق نداره با نفت هم نمیداری اون مثلا
این باز با کالا وارد میکردی بهتر از این بود که عرضمون تو مثلا بانکای کره بلوکشه.
حالا پایین رو بگم، پایین رو بگم، الان نداره. مثلا روحانی که طرفدار واردات بود، چرا روحانی من از دولت روحانی واردات ممنوع شد؟ عرض نداشت، واقعا نداشت یه چیکار کنه. همون نفت هم بالاخره همینجوری الکی نیست که با کره، کره هم چون به تحریم ها پای بنده قائل به تواتر نبوده. باشه عرض نداری اوران عرض داشتیم که سر نون و گندم مردم بحث نمی کردیم که الان مسئله دولت 4200 و دادم فلان از بحران دولت هم بحران عرض نه. هر ایدهی که میخوایم بدیم یه لحظه برگردیم به عرض. ما در بهترین حالت هامون سالی 100,000 تا میتونستیم تامین مالی ارزی کنیم برای خود رو. در بهترین حالت هایی که یه زمان احمدی‌نژاد بکنیم یه بار سال 10,000 تا 20,000 ماشین بود. این دیگه اوج شکوفایی واردات خود رو توی ایران. این 100,000 تا میشه تقریبا با قیمت الان خود رو بخواییم بیاریم زیر مثلا 2,000,000,000 دلار هزینه نمیشه برام. رقم سنگینیه 2,000,000,000 دلار. که ما حداقل همین الان نقدن تو مرغ و گوشت و نون و گندم و ماکارونی مردم خیلی اولویت دارن نسبت به خودرویی که مال یه قشر بالاتریه، یعنی دوربر یه تومن اینا میخواد حداقل کف کار 700 تومن 800 تومن برای خودرو هزینه کنه. و الان سیاست واردات خودرو یکی محدودیت این، دو الان نقدن این تعداد خودرو توی چه دبی دست دوم چه صفر وجود نداره، وگرنه اینا که الان رفته همین به این مشکل خوردن برای واردات خودرو، چون سفارش بدن خودروساز تولید میکرده یهویی که وسط سال اینا ماشین ندارن به تحویل بدن. یه ماجرا اینه. یه ماجرا دیگه اینه که دیروز گذاشتم واردات خودرو دست دوم الان فرض کن مثلا ارز داریم فلان اینا یه میزان محدودیه، این وارد بشه قیمت خودرو میبره بالا. چرا؟ چون تقاضا برای این خیلی بالاست. و نهایتاً ما مثلا 30,000 تا بتونیم خودرو جور کنیم. دست دوم تو دنیا هم کمه. مثلا حالا شما الان تو رده قیمتی که مردم بخوام بخرن خودرو دست دوم زیر 10 سال کار کرد چند تا الان هست که تو بتونی بیاری؟ یه سوال خودش. کل خودروی که تو دبی عرضه میشه سالانه 150,000 تا. فرض کنیم مردم دبی امسال خودرو نخرن. مثلا خواب معاملات دست دوم دنیا هم دبی، یعنی آلمان و فلان و اینا میان از دبی تجارت و تریدش انجام میده. 40 سال فقط طول میکشه که این بتونه 6 میلیون ما رو پاسخ بده.
6 میلیون
اونو خیلی راحت میتونستیم دوباره خیلی راحت داریم. سال بعد هم دوباره 1 میلیون دیگه اضافه میشه، سال بعدش هم 1 میلیون دیگه اضافه میشه که ثابت نیست که.
من مگه مثال بزنم، ما بعد این خودروزاد اومده توی بورس، اومده هر چقدر که بخواید داره تولید میکنه و میفروشه، بعد این خودرو این خودروسازی از پدر سوادیش میتونست بیاد توی بازار با همون چیز کار هم داره بیاره توی
تو قره کشتی ها مثلا
نیا بود این برشکی به خاطر پدر سوادیش که بیشتر بفروشه.
خب این ولی ارتباطی به این نداشت،
میتونستش بازار رو تامین کنه.
بعد اون الان روی اینه که ما 6 میلیون اضافه داریم و 1 میلیون خود رو، این 5 میلیون دیگر رو باید حل کنه. ایده واردات الان بریم امکان سنجی میکنم ببینیم واردات این 5 میلیون رو میتونه مشکلش رو حل کنه یا دامن میزنه. من برخواه اینه که دامن میزنه به دو علت. باز یه ماجرا دیگه اینه، ارز که میخوایم باز برای این تامین کنیم فشار میاریم به بازار ارزی ملتهب الان. یکی از همزمانی هایی که نگم علت از همزمانی هایی که قیمت دلار داشت تامین ارز وارد خود صفر بود. خود این افزایش قیمت ارز هم قیمت واردات و قیمت تمام شده واردات خود رو افزایش میده، دوباره قیمت خود داخلی بازار میکشه بالا، هم این ماجرایی که قیمت چیز تقاضا برای خودروهای دست دوم خارج اصلا چه خوب باشه چه بد باشه اون ماشینه، ما مردمی که 300 400 تومن داشته باشن دوست دارن مثلا هیوندا اکسنت بخرن جدی، خیلی واضحه دیگه، درست شد؟ میره رو قیمت هیوندا اکسنت. خود دست دوم که خودش بره بالا، خود صرف به مراتب میره بالاتر، بازار خود بره بالا، پایین هم میکشه بالا، ارزم که گرون کردیم، کلا معیشت سوزی اتفاق میافته. ما وقتی واردات برای ما نجات بخشه بتونیم ارز خوبی تامین کنیم، ولی برنامه دو سه ساله با خودسازی دنیا و این دلالای بین المللی خود رو ببندیم و تولیدمون هم همزمان باش افزایش بدیم بتونیم ساپورت کنیم. فعلا تو این شرط تحریم، تو این شرط ارزی همچین چیزی متصور بر من نیست. به نظرم این حجم از واردات خود رو بیشتر به گرونی دامن میزنه. شازه اینا بنز بیارم و ما بچه پول دارم کم نداریم که خود دعوا سر بنز زیاده که کی 2023 سوار 2023 هر سوار شه. حالا دعوای واردات الان سر بچه پولدارامونه، سر مردم نیست که، این سر این 6 میلیونه نیست اصلا. حرفم در مورد واردات اینجا اینه، میگم آیا این 2 میلیارد دلار ارز رو یه کاری کنیم زندگی این 6 میلیون نفر راحت خودرو که نمیتونیم برای این تخصیص بدیم، اصلا با این قیمت نیست. 6 میلیارد دلار زندگی این 6 میلیون نجات بده یا این 6000 تا بچه پولدار رو یه حال بیشتری بهشون بدیم الان تو شرط الان.
زمان احمدی
نژاد
تا
124
تولید داشتیم،
تا 1.78 تولید داشتیم، 900 تولید داشتیم، 124
الان چی میشه که تولیدمون
به 7000؟ هم تحریم موثر بوده، هم دولت هم موثر بوده. همین الان روحان رئیسی اومد چی میشه که 300000 تولید خود رو افزایش بده که اتفاق نیفته؟ رئیس عوض شد،
خط تولید که جمع نشده
چیه؟ خورده تصمیمات دولت ها اینا. من مثلا باشم مثلا از کلمات خیانت و نفوذ و اینا هم برای خودم استفاده میکنم، ولی تو جمع عمومی نمیگم. اینم برام خیلی چیز عجیب و غریبی نیست.
حالا یه دیده امکان نداره رو همین خط تولید قطعه نداریم
ما وقتی 2 میلیون تولید میکنیم الان میتونیم
دو
میلیون.
خب الان فهمه تحریمه، ما قطعه ای نداریم.
نه ما الان قطعه سازمون سوت میزنم، میگن که کسی هم نمیخواد.
حالا
مشکل از اقتصاد تان است. قائل نیستن تعارض منافع و ایده ما اصلا اینجا همینه دیگه. وقتی میگیم آزادسازی تولید خودرو، مدل ها و قوانینش رو،
اصلا خود خودروساز منفعتش تو اینه که خودرو هر روز گرون بشه،
اصلا خود قطعه سازا میتونن خودرو بسازن. خب خود قطعه سازا میتونن خودرو متشکل از تعداد قطعه هست با هم میرن قطعه هم دیگر میکنن میسازن.
مثلا فرض کنید دولت فرض کنید دولت اینا میتونن الان 2 میلیون
اصلا مسئله زیان هم باشته نیست. مثلا 10 بار تا حالا ده ها که بیشتر میگه این زیان هم باشته که میگه هر کی هم یه رقمی میگه، این چیه؟ به کی بده کاری؟ طلبکار تو کجاست که مصاحبه نمیکنه؟ این هم یه سوال ها، این هم میگه من به داد میزنم بده کارم، طلبکارش ساکت. معمولا اینجوری طلبکار داد میزنه بده کار مظلوم نمایی میکنه.
دوربر 1 میلیون نفر مستقیم داره نون میده ایران خودرو.
نه نه، کارمند مستقیم ایران خودرو 21900 نفره، کارمند مستقیم سایکو 9200 نفره همین الان مستقیم. بقیهش میره شبکه خودرو 1 میلیون نفر داره نون میده. یعنی چی؟ یعنی قطعه سازی ها جدا فلان جدا فلان جدا، زنجیره داره اینقدر نفر
کشه. 4 میلیون نفر کنیده بودم
نه آمار رسمی اینه، چون که الان دولت هم که چیز نداره. بعد میگه که خب فلان قطعه سازیش مثلا الان اونم 5000 تا نیرو داره، میگم باشه حالا اون قطعه سازی هم. ولی اینا هم از تدریبش خواهش کرد
به نسبت استاندارد جهانی ما الان میزان کارگری که داریم به ازای خود رو کم زیاد متوجه.
اینا الان عددش براتون میارم.
اما بگم ایناست که
باشه همه اینا با هم بر آمار جهانی برسیم. ما انقدر در مورد خود رو نقد می نویسیم کنم. اقتصاد آنلاین گفته بود که ایران 10 تا خود رو بذار هر کارگرش تولید میکنه این خبر قرمزه،
که یک سوم جهانه، سه برابر میانگه، یک سوم جهانه و یک هفتم شرق آسیاست. خب این آمار ACEA انجمنه. نه کارگران بهره‌هاشون پایین‌تر دیگه. یک سوم کمتر تولید می‌کنه. ACEA انجمن خودسازان اتحادیه اروپا که مرجع رسمی انتشار آمارهای اتحادیه اروپا تو حوزه خودروه، نوشته بود که تو سال قبل 7.1 این عدد آبی میانگین 7.1 اتحادیه اروپا و انگلیس مثلا بیشترینشون تو این کشور مطرح بود 10 میزان تولید خودروز هر کارگرش. این عدد امسال دیگه بعد این خیلی افت کرد بعد جنگ اوکراین و همون تحت تاثیر کرونا و اینا، تولید کلا چند سال افت کرده، امسال شده 5. بعد گفتن البته اصلا این آمار خوب نیست به نظر من، توش رتبه خوب داشته باشیم کارگر تا خود بیشتر تو کداریم از کارگر استثمارش می کنیم برابر بیشتر میکشیم و اینا، ولی فرض کنیم اصلا اینا در مورد ایران راست گفتن که حالا عدد ایران و عدد جهان حتی حالا عدد ACEA میگم ایرادش چیه، اینا رو بررسی کنیم بگیم اینا در مورد ایران راست گفتن، ایران دو برابر اون بهره وری داشته نیروی کارش،
یعنی 1:20
ایران بگیم 10 داره تولید میکنه، اون داره 5 تا تولید میکنه اروپا هر کارگر در سال. خب آمار رسمی اونا. حالا اینا دو شکل میشه حساب کرد، یکی به سرانه کشور، یکی به سرانه خودروساز. خب این به سرانه کشوره، به سرانه خودروساز. من آمار سرانه خودروساز هم در آوردم. میانگین ایران و جهان بین یه عددی بین 20 تا 60. خب که ایران جزء همون 40 تا 60، یعنی جزء همون 4 5 تایی که داره زیاد تولید میکنه، چیزتره، ماشین برتره تا کارگر، مثلا سرمایه بره تا نیرو کارگر، چون یعنی برابر نیرو کار داشته باشه. حالا
نفهم یعنی بیشتر داره از کارگر کار میکشه،
یعنی عددش خیلی با دنیا فرق نمیکنه، ما همون خط تولید از رنو آوردیم گذاشتیم اینجا، پژو آوردیم اینجا دیگه، همون تعداد کارگری که اون گذاشته ما هم گذاشتیم، حالا 5 تا کمتر 5 تا بیشتر. اما عدد چی میگن تو رسمانه؟
مثلا کتاب این آیه امیرخانی نفعات نفع ایرانی که به اقتصاد ایران وارد میکنه، میگه تو هر سه خودرو میگه ما داریم 1 میلیون نفر این آمار
هم از وجود گذاره،
مثلا 1 میلیون نفر
رو
داریم نون میدیم
تو زنجیره
خود، 1 میلیون نفر رو داریم نون میدیم، بعد وقتی میگیم که آقا کالا وارد کنیم از اون بر میگه پس این 1 میلیون نفر ببندیم، پس این 1 میلیون نفر اقتصاد
80 میلیون رو
گره
زدیم
به همین 1 میلیون
نفر. این حرفش خود اصلا خاص واردش بشه بحث کنه ازش، من موافقم حرفش کنم که در حال همه چی میشه اینو گفت، مثلا اقتصاد 80 میلیون به 1 میلیون معلم حالا گره بزنیم، به 200 هزار طلبه گره بزنیم، به فلان گره بزنیم. خب در هر کیو اینجا میشه یه میلیون نفر نیروی کار، صحبت 10% جمعیت کشوره.
اون درست
یکی هم اصلا امکان سنجی واردات گفتم که اولا هست که بیاریم، دوم اگه بیاریم چی میشه که خیلی کمه اون میزانی که ما میتونیم وارد کنیم، داریم باز در واقعیت ها صحبت میکنیم، باشه تو 100 میلیارد دلار بذار کنار جور کن یا علی مثلا بیار بساز، مثلا اگه داشته باشن روابط و اینا با خود هیوندار میاره اینجا مثلا نماینده که تولید بزنه، همون کاری قبلا هم که یه شرکت مشتری با ایران خود را میندازن تولید میکنه، فعلا امکانش نیست، اینا بعدشون نمیاد ولی نیست فعلا. اینا مهم. بعد تخصیص رانتی اگه باشه چیز بدیه رانتی ندارم، اما نگه نصال راه خارجی. یه سوال میخوام مطرح کنم اینجا با توجه واقعیت افسادی را برنلاب سنان، روی این بحث داریم که ایران اگر بخواد خود رو با کیفیت تر بسازه میتونه ولی نکرده، یعنی چیز عجیبی نیست که ما دانش
کردیم
موفق، یعنی الان تو خود رو هم خود رو با کیفیت‌تر چیز پیچیده تری نداره، آپشن و چرقه که همون چرقه بدن هم بدن صندلی
خب موتور کم صدا دارن، تعمیرکارا مثلا میدونن یه ماشین چطور میشه شوتی مثلا همین کارو میکنه، یه پژو تحویل میگیره یه ماشین خیلی پرقدرت‌تر از اون پژو تحویل میده، یعنی با کیفیت‌تر کردن کار نداره. اما اگه شما رئیس جمهور بودید یا رئیس خودروسازی بودید تو جمهوری اسلامی، بین اینکه خب خط تولید خودرو نیست که هر چی دلت بخواد بخره، محدودیت داره. الان هیوندا تو 2023 مثلا در 15 10 تا خودرو داره تولید میکنه، تویوتا 5 مدل خودرو مثلا، بعد دیگه رده هاش متفاوت میشه، خیلی تنوع مدل ما الان تو خودروسازی نداریم، ایران هم همینطور 4 5 تا شرکت هم داره تولید میکنه مدل، بعد رده هاش متفاوت میشه. تو این خط تولید 1 میلیون خودرویتون و دو تا خودرو هم فرض کنید میتونستین تولید کنید که زیر 500 هزار تا نباشه، این دو تا خودرو سبد انتخابتون بوده، مثلا پژو پارس و بنز، فرض کنید بنز رو میتونید تولید کنید الان، خب یا بوده پژو پارس و مثلا دنا تو جمهوری اسلامی با این قدرت خرید مردم،
پژو پارس و دنا بوده
طبیعتاً، خب. و ژاپن برعکس ما، با اینکه مردمش نمیتونن بخرن اما برای دنیا داره تولید میکنه، داره از کارگرای خودش و نفت خودش و منابع خودش استفاده میکنه، سود کنه برای دولت و خودروساز، چند نفر آدم سود داره. اما ما معیشتی، تحلیل من اینا، ما معیشتی داریم خود رو تولید میکنیم، یعنی قدرت خرید مردم رو میبینیم. ما همین الان هم ایران خودرو ماشین شاسی بلندش هم رونمایی کرده ولی دست نگه داشت، الان با مثلا ماجرای مردم شاسی بلند نیست تو ایران الان. یه چیز دیگه هم هست که به درست به قیمت ارز و تنش ارزی و اینا، ولی واقعا خودروی با کیفیت تر از این گرانتر در میاد. بذارید
من مخالفت کنم، ما از سال 45 وارد صنعت خودرو شدیم، سال 85 تازه یه موتور ایرانی
بود. ضعیف هم مثلا خودرو زمین بازی ما نیست به نظر من. ما توش ضعیف.
اون حالا ما تولید نکردیم. با
کمکمون کرد.
آلمان تولید کرد. بعد اومدیم چند سال بعدش تولید خودمون رو کشتیم، جلیل رانا تولید کردیم. ما میتونیم اون موقع که دیگه مثلا تحریم نبودیم، اون موقع که
تحریم بودیم همیشه.
ما مشکل منابع که انقدر نداره که زمان هم انرژی داره 2 میلیون میسافتیم. یادم روحانی اومد سفر 25 میلیون هم حقوق خود
یادم گفتن تحریم کنیم و فلان،
خود فرای مثلا 20 میلیون بود، 25 میلیون وام میداد تو خود، یعنی کل لیست تو میدونستی وام بخری 4 میلیون بده چی بشه. اون موقع که دیگه مشکل نبود، اون موقع میتونستی خود رو بسازی بگی آقا اینم نمونه ایرانی خودروی خوب و با کیفیت. ما یا نخواستیم یا نتونستیم، بیشتر هم میگم نخواستیم.
من میگم نخواست، به چند دلیل مثلا بخوام بگم نخواستیم. اولین دلیلش فشار مردم و دولت بود. یعنی الان به نظرم پراید و تولیدش رو حذف کردن به نظر من، چون که من تا هفته قبل با 100 تومن پول میتونستم پیاده نیام اینجا، خب میتونستم بیا، این امکان برام فراهم، اما منو از بازار کرده خود رو حذف کردم. پراید مثلا ماجره سیم خاردار نداشته تو اون جنگ دفاع مقدس و اینا اسم میکنم، شرایط اون الان اینه. بعد از یک کشور جنگ زده تحریمی هیچکی باش همکاری نمی کنه و اینا هم نمیشه خیلی
تو همین تحریم داریم موشک می سازیم، تو همین تحریم داریم پخول پس چین و روسیه صادر.
به نظر من هم این مشکل با ماجره آزادسازی تولید حل میشه، هر کی اون ماشین با کیفیت مد نظر رو، اون قیمت مد نظر و مدل مد نظر خودشو میتونه سفارش بده تولید. یعنی این ماجرا خیلی راحت حل شدنیه.
اونم دیگه ماشاءالله انقدر پنجه‌های قدرت،
آره به خاطر همین به نظر من مطالبه درست اینه که ما این ماجرا رو پی بگیریم، به جای اینکه هی تو واردات یا تو قیمت یا تو بورس کالا قوره کشی اینا بحث کنیم. هیچ وقت این جنس مطالبه تولیده هیچ وقت اتفاق نیفتاده. و اینو ما کاملا آمریکا 2015 قانون تیراژ پایین‌هاشو ابلاغ کرد، ژاپن که دیدیم خودروی کی ابلاغ، مثلا ماجرا خودروی کی همینه، مردم ژاپن شاکی بودن که چرا نمیتونیم خودرو بخریم، گفت باشه بریم خودتون جمع‌وجو کنین، کارخونه‌شو با کیفیت بزنین، تو هر چی دوست داری با خودت بساز، با کیفیت بساز.
نتونستم نداشتم
اسکیل یه
سود بیشتره. ما یا
خود این خودروی قیمت این گیرم هست، من گیر شما قبول دارم این گیر مطالعه نکرد کس سوال نگفت ما هم ماشین تولید کنم. اون موقعی هم که گفت سعی فیلم ماشین افغانستانیه که اومد بیرون، این ماشین افغانستانیه که اومد بیرون، اصلا قانون داریم که نمیذارن، قانون داریم. ماشین افغانستانی که اومد بیرون دیگه، نه شما دیدین؟ یه ماشین لامبورگینی اصلا یه افغانستانی ساخته بود و برش رونمایی گرفته بود و قزاقستان سمتشون مثلا ما صحبت کرده اینا. یه همین ماشین خیلی خود تحقیری شد برش که به افغانستان ساخته، ما از ایران مصاحبه داریم. همین بنده خدا 3-4 سال پیش لامبورگینی تو ایران ساخته بود. این آقای عبدالنایکی مثلا یه مصاحبه که ازش اومد که بهش مدن حجت لامبورگینی از اون. یعنی حامیانش هم زدیم تو رسانه ها. اصلا این تولید خودرو کلا زدیم تو ایران. همین الان خودرو تو این صد داره تولید میشه، میفرستن خارج. کارگاهی ما داریم تو این رده میسازیم، اسمش بزنید میاد 7-8 مدل خودروی ما این تیپیت مثلا تو
مثلا یه بند خدایی آورده و این رشید پور آورده و تلویزیون حالا اون خودرو نساخته بود ولی سوختش رو آبی کرده،
دیدم آب سوزاره، آب کار
میکرد. خب این تربیت دیگه است. منافعی هستش که
حالا قانونه چیه؟ یک مانع رسمی قانونی داره که هیچ کس در ایران زیر 100,000 عدد نمیتونه تولید خود رو داشته باشه. خب کسی نمیتونه رو 100,000 شروع کنه. آره دیگه نیروی انسانی مازاد هم یه مصاحبه میکنن که ایران، اینو بگم بچه ها، 25,000 تا کارگر مازاد داره خودروسازی، اینا بل میچرخن و مفت میخورن و اینا. این عدده که اینا در مورد ایران خود رو سایپا میگن با تعداد کارگراش که کلا مجموعه این دو شرکت 31,000 تا نیرو دارن نمیدونم، عدد فیکه. حالا داریم آدمایی که مثلا همینجا هم شما یکی ممکنه مسئولتون 4 تا طلبه رو زیر سیبیلی رد کنه بیاره اینجا کار کنه، فساد هم هست بده، ولی کل بولس علمی الان مثلا 200,000 طلبه مازاد نداره، کل کارگرا رو اینجوری اتهام زدن به تمام. چرا مطالبه نشد
مجلس؟
این بورس چرا خود رو رفت بورس کالا؟ چون یه بازی یک ساله شکل گرفت، چند هزار مطلب خبری فقط برتیب منتشر شد که خود این چند میلیون تالا انتشار روش رفته و به قرعه کشی میگفتن لاتاری و یه چیز دیگه هم قیمت گذاری دستوری. ماجرا بورس کالا رو میگم
از قرعه کشی و که وزیر وعده داد قبول داد که
محصول. اصلا مجلس یه بار بردش استیضاح، این هم تو کانال هم هست که چرا قرعه کشی رو حذف نکردی، چرا قیمت گذاری دستوریه، گفت نوکرتون اصلا استیضاح چرا میکنه قرعه کشی رو رد میدارم قیمت هم هست. بعد دوباره بردن تو بورس کالا گرون شد، دوباره بردنش مجلس، هم یه بار اینو بردن هم یه بار وزیر اقتصاد. نمیتونه اصلا اجرایی نیست بورس کالا چون زمین بازی
شد.
بعد بردنش تو مجلس دوباره بهش گفتن که چرا قیمت ها رفته بالا، چرا بورس کالا مردم نمیتونه بخرن. وای بابا من چه غلط چه خاکی تو سرم بکنم، قرعه کشی میکنم میگی لاتاری، میارم بورس کالا میگی سفته بود.
بعد اینکه داد متبادر به ذهن این بودش که آقا دیگه این مردم قدیم چجوری از ایران خودرو میخرن همونطور خودشون میرن.
در مورد بورس کالا فاطمی امین مخالف بود، حتی تو افتتاحیه عرض خود تو بورس کالا شرکت نکرد، فقط خاندوزی و قربانزاده و عشقی سازمان بورس شرکت کردن، بقیه کلن تیم اقتصادی مخالف اینا یه تنه بود. الان هم تو این دعواه وزارت سمت ورود نمی کنه، وزارت سمت دیگه اینجا شده تابه، چون کلن ماجرا زدن وزارت اقتصاد و دیدین که شورای رقابت نامه میزنه کل مسئول مملکت اونم، تو چرا مثلا به رئیس سازمان بورس، رئیس سازمان بورس چه ربطی داره خود رو در ناکارآمدی خودشو توی بورس با ماجرای خودرو، خودرو داره به بورس کمک میکنه، بورس به خودرو کمک نمیکنه.
مثلا یه زمان شدید میخواد بخوره زمین، حالا خدا به خیر کنه،
ان شاء الله که خدا به خیر کنه و مردم رحم کنه. ولی اینا مخالف بودن، خیلی فاطمه این مصاحبه داره که من مخالفم، همین قالیباف سخنگوی وزارت سمتم چند بار گفته که ما مخالفیم. ولی خب ببینید، اولا که خب لجبازی که نمیشه کرد، تصمیم الان عرض است، تصمیم جمعی دولت الان عرض خودت
مصکاله، تصمیم جمعی هم مثلا سکیان میان رو بورس عرضه میکنن، دو روز بعد میگن آقا نه این بدن نه خود رو بانک مرکزی.
تیمی که مثلا الان هست که تصمیم گیره، مثلا سر افزایش دستمزد کارگرا تصمیم جمع این بود که دستمزد نره بالا، تصمیم عبدالملکی بود که بره بالا. خب عبدالملک هم آدمش بود که برش داشت، خب یکی نمیخواد برش داره یا بنا نیست برداشته بشه، لج نمیشه کرد. خب بعد دائم رسانه از شما میپرسه آقا میخوای لاتاری رو حذف کنی یا نه، میگه که بله حالا ان شاء الله حذفش میکنیم دیگه.
شما تا اعصاب رسانت رو جمع و جورش نکنید، تا ما چهار تا قرارنگار به درد بخوره با چهار تا مطالبه درست نفرستیم، دائم از رئیس جمهور یا نمیدونم این وقتی هی هر روز دارم بنزی ازش میپرسیم.
خودش موقع برنامه‌اش رو گفتنی گفت آقا من آره در سال اول قرعه کشی
مدل حسب قرعه کشی این بود که اینا وعده داده بود ما تولید خودرو رو به قدری افزایش میدیم که حذف بشه، نتونستن مثلا خودروسازیشون هم رای نکرده، این شکلی نبود که بره تو بورس کالا گرون شه، چون رئیسی هم سه تا وعده داده در مورد خودرو افزایش تولید، گفت قیمت ها ناعادلانه و گرانه من مدیریت میکنم، اینا میگن یا ثابت یا ارزان، اصلا واردات نمیکنه، من واردات مثال زد گفت که مثلا تیم ملی ما که ما فوتبالیست خوب داریم، فوتبالیست ها اون بهتر میکنیم، نمیدونیم از مثلا قطر بازی کن بیاریم شکلی، این سه تا حرف زد، سه تا اقدام کرد، واردات ارزه خوده تو بوسی کالا گرانسازی حضب قره کشی حضب مثلا بقول خوش قیمت گذاری دستی بعد خلاف وعده هاشون، من نمیگم اصلا قضاوت هم میخوام نکنم، نه وعده هاش درست یا غلط، نه عمل کردش روسیا غلط، ولی عمل کرد معکوس وعده
وقتی مردم هم اینو میبینن طبیعیه که
حالا این یه چیز بگم اینجا که اتفاقا به مطالبه مردم گوش داد، پا گذاشت رو وعده خودش، مطالبه مردم و دستان ها این بود که لاتاری برداشته شه، قیمت گذاری دستوری برداشته شه، واردات خود رو انجام شه، واردات خود رو انجام شه، به نظر من ما اگر بیان یه مطالبه درست کامل شسته رفته قشنگ در مورد اینکه تولید خود رو آزاد بشه، چون همین تولید خود رو آزاد بشه ما انقدر قطعه تو بازار داریم که تعمیرکارا و ماشین سرم کنه،
اصلا طرف بوده که من برای تو جمع کردم
اول تو ماستم
اول تو ماستم
حالا اینکه باز استقیقات منطقیه که تو کار تو مقیاس ها گرونتر در میاد، آره اصلا
مشکل
فقط
هم یه
قانون،
یه مشکل دیگه
مثلا نمیذارم اون که این سند خود شما قانون رو برداری دیگه نمیذارم، معنی الان حجاب قانون الهی چهار نفر مطالبه کردن برداشته شد دیگه، تعارف که نداری
برداشته نشده ولی
زمان دیگه شد دیگه، خب حتی قانونش هست شل شد، یعنی الان تو تهران شما میرید من خودم اون خانم شماره هم که گفتم 90 درصد مردم تهران چادری هم این قاعد به بیجابی نیست، ولی اونایی که میخوان نذارن نمیزن، اون کسی باشون کار ندارن، مگه اینکه یکی بره یه چک بزنه گویمش روشن باشه اون هولش بده بعد بگیم داروخونه فلانی برم مثلا یه کاری بکنم، مگه با مردم کار ندارن، قانون خدا رو اینجوری زیر پا میذارن کسی کارشون نداره، این که یعنی دم دستیه
اینو تا 100 سال دیگه
ما انشاءالله شما یه بار شروع کنید ببینید میتونه
فایده داره که میشه جذب بشه و انداخت و چهار تا تیم رسانه‌ای درست کرد و
بسم الله
درست ما شده کانال می که داری 1800
میگم دیگه ما 1800 تا در 80 میلیون نه 1800 تا 1843 تا 43 تا هم را 1800 تا خوش میدن اینجوری ببخشید سر اصلا درد بوده واسه رو روز دیگه خلاص زنده باشید
قرعه‌کشی که یه تا قرعه‌کشی ثبت نام بکنن ولی بفروشن به یه دیگه یعنی اتفاق نمیفته،
اینم خیلی ساده است حل کردن مشکلش، معاملات مکرر خود رو باید ممنوع کن، میگه که قولنامه ببین توی ایران قولنامه در مورد ایران صحبت میکنیم دیگه، اولا که معامله رسدش تون خیلی کار نداره 300 میلیون اسکناس که کسی دستش نیست که یه 300 میلیون برداشت یه 300 میلیون واریز تو شبکه بانکی اتفاق میفته، درست شد؟ این باید اظهارنامه بده مثلا نمیذارن معاملات ارقام رو بالا مثلا رسده کار نداره
50 تومن
کار کنه اصلا خدا خیلی مثلا ممنون، خب این که این یک، دو ایرانی ها رو بیمه و نمیدونم این چیزا هم حساس هم جریمه و اون که طرف نره هنوز همین الان که ما معامله کنیم برست در این سند بزنی ها ما میشنیم میره با ماشین از خلاف میکنم یه رو تو گردن تو این تو همه خانواده ها شما شنیدید که فرهنگ و قوانین این ماجره بیمه و اینا ما هم اجازه نمیده که مردم خیلی قلامه ما خیلی کم آدم
این فاصله بگیم مثلا 200-300 میلیون باشه ممکنه یه جنس بیاید از مردم
به یه عده داریم در مورد فرهنگ 85 میلیون ایرانی و 1 میلیون معامله خودروسفت تو ایران صحبت می‌کنیم. اینا
واسه
مخالف باشید دا مشکل ندارم نظرم
اینقدر این چیز زیاده.
زیاده اصلا. میزان زیاد
تو ذهن من خودم یه حواله داشتم رانا بلاس ماشین رو دادم برد هنوز دوران آفتا کنم سه هفته است شوار هفته است حواله شنو برای خودم نمیدونم وکالت نامرش طرف من نگیده چرا آسان میگه آقا من از اون موقع که از این خریدم صد و خورده ای ماشین دارده دوشیم صد و خورده ای سودش رو یعنی راضیه
سخته ولی ولی دولت هم بخواد میتونه کنند اما با ماجرا تراکنش بانکیه و حل شده است ماجرا خواست الان همه چی رو دارن این شکل کنترل میکنن خود رو که کار نداره شما حواله رو میفروشید آره یا بخواد
ولی من
اعتقادم
که
نامه
تجاریش
چی
باشه
چی؟ ممنوعیت
انجام بدم
ممنوع باشه ما کرد مثلا ما الان یورو ما الان یورو نزن حالا اون مشکلات خودش کسی ریسک پذیر بود داره تخلف کنه اما قاچاقچی هم ریسک داره توی اینو خیلی به قول شما میارزه قاچاق هم
ممنونه که اینقدر گرون شده من اعتقادم اینه که اگه ممنون نمی‌کردن من گرون نمی‌شد
نه ممنوع با ممنوعی که نتونه با ممنوعی که بتونه دو چیز متفاوته اما حرف شما این ممنوعیه که میتونه آدم
اینا نمیتونه دیگه یعنی خودروساز شرطش میگه آقا تو 24
بازارن نمیتونی چیز کنی نمیتونی در هست دیگه به الان مثلا رفت تو بورس کالا کلن ماشیندارا ماشیندارا همه ریختن ثبت نام کرد همه که خریدن تمام شد تازه دوباره شرط گذاشتن که اولا یه معامله شرط ماشین داشتن نداشت دوباره بعد نمیدونم الان شرط ماشین داشتن اضافه کردن یعنی کلن زدن زیر ماجرا بورس کالا مثلا اینم شله خیلی شله وگرنه دلالای خود رو هم که اون وکالتیار میخواست این بستر رو فراهم میکنم برای این کار دیگه خیلی هم نیست من قزوین میرم دوبار رفتم سال قزوین خیلی برام عجیبه مثلا بعد جا میپرسن که خب سکه چی میشه دلار چی میشه فلان چیکار کنم اینا میگم آقا با قفاری معامله کنم یا نه اسمش منم یاد گرفتم دفعه قبل نرسم که این دفعه گفتم یه رو بمیشه و یکی بگه قفاری کیه چیه اینا اون یه ابردلال ماشینه که اصلا ملی فعالیت میکنه پول مردم قزوین جمع میکنه مثلا 3-4 ماه بعد از محل معاملاتش 20-30% سود میده به آدم توی ماجر واردات حالا اینا میگفتن میار رو اینا بعد ما میدونیم این خلاف میکنه بعد کل این ماجرا حواله خری و اینا استانم این داشته بعد پولم از مردم جذب پول خودش هم نیست و معامله میکنه این اصلا قیمت رو قزوین تعیین میکنه این از خود رو اینا ما هم اصلا هیچ کی داره ولی خصوص میده لاغصه چیکار کنیم اینا ما 20% میده بعد خب جمع کردن آقای قفاری و همین 20 تا قفاری هم تو قزوین 2000 تا تو تهران هم 100 نفر هم تو قم بیشتر دلال حرفه‌ای که نداریم که سر بازیگر داره دیگه کنترل کردن نفس عجیبی نیست
تجیدی
سری
اراده
ای نیست آره اون ماجرا اراده است
به نظر من الان دولت خودش داره سود میبره یعنی از اینکه خودرو میاد توی بورس داره سود میبره تعارف کنه خزانه خالی داره پر میکنه الان دلسوزی نیست
یه اراده رو این شکلی تفسیر کنم که نمیخوان و اراده نیست و اینا اقتصاددان ها هم مخالف که دولت ورود کنه معاملات ممنوع کنه قیمت تعیین کنه اینا اصلا با جنس ورود دولت اصلا واقعا اقتصاددان ها با دلار 45 بود من گفتم اقتصاددان ها با دلار 50 تومانی مشکل ندارن حالا الان شده دلار مثلا 50 تومان و فرضین رو به خاطر اینکه دلار رو کرده 28 تومان میزننش یا دلار یه سامان تشکیل داد 41 تومان حالا من با هیچ کدوم این عدد نمیام خوب بده ولی میزننش که دولت یه کاری کرده که دلار مثلا یه ذره ارزون ترش نه دنبال تعادل بازار ارز مثلا
تعادل باشه مثلا دلار بشه 100 هزار تومان ولی ما بگیم آقا دیگه از این بالاتر
نمیشه دیگه
خب
این دیگه از این بالاتر نره دلار بشه ورود دولت
نه دیگه که منظورم اینه که نوسانش اونقدر نیستش که توی یه شب مثلا ماشین 100 میلیون بذاره
روش الان مثلا چرا دلار گرون شد یه دلیل اقتصادی شما میتونی بگی
که
نمیتونی نفت بفروشیم واقعا من نفت که بیشتر از قبل نمیتونیم
حالا اینکه اینا خودشون
دارن دلار عراق رو
سم اینا هم خاصی نیست دیگه، مثلا حالا ورود دلار اتفاق آزاد شد، واردات ارز آزاد شد، توی ارز
نه از طرف ایران یا از طرف آمریکا
واردات
محدودیت
بانک مرکزی. بعضی میگن حالا هم گفتید هم دلار صحبت کنیم، سال 99 هم که ما بود هیچ دلیل اقتصادی به نظر من پشتش نیست. نه الان از آقای خاندوزی هم میپرسن اگه این دلیلش بود میگم این حداقل گردن یکی میندازه، گردن هیچکی نمیتونه بندازه، دلیل اقتصادی نداره. باز بگیم دلیل اقتصادی هم اگه نام ببریم مثلا بگو شانگهای و چین و توافق و افزایش فروش نفت و فلان اینا دلیل مثبت، یعنی دلار میورد پایین. من تا
بدهی داره خودش قیمت برده با بدهی بده
از اون هزینه دولت هم دلاری میره بالا، یعنی استدلاله رو منم استفاده میکنم، ولی ایناش هم بگیم که دولت هزینه های دلاری هم داره، مثلا واردات گندم و فلان اینا که داره دلار ببره بالا، هزینه خودش هم میره بالاتر. ولی 99 هم اتفاق افتاد، دلارش رو 31 و 800 یادتون باشه، اون موقع همه گفتن دلار 40 تومن میشه. اون موقع چی بود؟ ما تو بورس بودیم، ما پین شده بود ذهن ما به انتخابات آمریکا، گفتن ترامپ رای بیاره دلار میره بالا، بورس میره بالا، بایدن بیاره برعکس دلار میاد پایین، بورس میاد پایین. به اون موقع رو میگم، به اخبار انتخابات آمریکا. بعد ما من خودم یادم کامل فیکس یادم، نموداراش هم حالا توی ارائه دارم دیگه نیوردم براتون. دقیقا این شکلی بورس توی شهریور تا آبان، 13 آبان میریزه، میره تو قله دلار بشه 31 که تو ترام همه پیش میگن ترام دیگه، همه هم بسایر هستن، دلار 31.8 بورس هم بالا، 13 آبان هر دوش ریخ، دلار تا 20 تومن اومد پایین، از 20 رفت 31.8 برگشت 20. یعنی میخوام بگم که چون هیچ دلیل اقتصادی نداشت، همینجور بی دلیل رفت بالا، بی دلیل آمد پایین، چون دلیل اقتصادی داشت که میموند همون بالا. الان هم همین میمونه، میگم که دلار 50 تومانی به نظر من وجود نداره، کسی 50 تومان دلار نمیخره. آدم دلار باز ها مردم کار ندارن، مردم شاخص بورس 2 میلیون صد شدن، مردم رفتن خریدن یه سری تمه کردن، ولی اونی که معامله گر بازار دلاره میدونه الان وقت فروشه، یعنی هیچ کسی، یعنی دیگه ما خودمون سفته باز بودیم عمری رو قیمت بالا تو التهاب نمیخره، تو التهاب همه میفروشه خالی میکنن بازار. این کاملا یه عدد، کاملا یه عدد ذهنی.
حالا شما میفرمایید قیمتا میریزه
دلار، دولت مقتدرانه ورود کنه به نظر من آره، ولی ماجرا اینه که این قیمت ذهنیه اما اثرگذاری واقعی داره. آره، ما باید اینو حل کنیم، ما باید دلار زدایی کنیم از اذهان. مثلا چرا الان اخبار دلار نوبتون مهمه؟ دقیقا از 99 انقدر مهم شد. مثلا من نبودم تو سن و سال نمیخواد، دولت های هاشمی مثلا شما بودید اخبار دلار چک میکردید؟ تقریبا بعد تحریم ها یه خورده شروع شد. آره، زمان که مردم آمدن تو بورس هم چون خیلی دیگه وصل شدن به دلار، همه چی وابسته شد، اصلا پین شد دیگه، اصلا رد کنن. الان هر روز چک میکنیم دائم تلگرام، همه تو کانال دلار عضو میشن. وقتی تو مثلا میخوای سفر خارجی بری، واردات چی، صادرات چی، الان خرید خاصی داری، ولی واقعا چون همه اینجوری شدن یه حجم گسترده با دلار 50 تومانی نیست، ولی
حالا اسمش دلاره
با دلار میشناسن. اولا این خوده ای که با دلاره اشتباه قبول دارم، دوم این که ولی دلار هم 28 تومن، دلار نیمایی مونه، حالا دلار سامانه نمونم ارزی مونه با دلاره، این دلاری که تو تلگرامه نیست، میخوام بگم با یه رقم دیگه ایه. اصلا من که قائل بینم که دلار واقعی بره بالای نامه گرون میشادن، در مورد ذهنیه میگم، رو ذهن مردم اگه پتروشیمی مثلا با دلار 30 تومن داره مثلا داره معامله میشه، دلار تلگرام 50 تومنه، اجاره خونه و کرم باشیم پیم میشه دلار 50 تومن، پتروشیمی انداز 30 تومنه گرون میشه خود پتروشیمی، ولی اون فروشنده نهایی داره با این پیم میکنه، اینو باید شکست. این دقیقا راهکار جواد تبینه، تبینه
هیچ راه دیگه نداره، چون مثلا واقعا همه رو با چوب بزنی شکلی فکر می‌کنه.
هر کدوم
دلایل واضحه مسیر خودشون میره برای تلاش نمیشه. باید اینا جدا کنه. مثلا ذهن‌ها به خاطر مشوشه دائما مثلا از اون التهاب دارن. مثلا الان مردم دیدید دیگه
تکاپون چیزی تاثیر نداشته باشه تو دلار و دلار همینجوری روابط گرون میشه. نمیشه که
آبا نرنور مثلا زدم
آبا نرنور خب میگه اونم باز یه چیزی بود که گرونش کرد.
میگم امسال هم هیچ تحلیل اقتصادی پشتش نیست. این شکلی میخوام بگم
بوده ارزه دلار
ارزه هم که دیدید که انقدر میریزن که از این نیست بخره ولی اون پایین نمید. دیدید دیگه این آمار ارز تقاضای رسمی
بازار متأسفانه نیست، یعنی بازار جدایی از بازار
یه چیزیه. حالا یه راهکار داره، اولا جمع کردن که اون این کارو کردن بعد نبود، اما صرافی هم نمیدونم الان برای چی داریم تو بحران ارزی
صرافی
نمیدونم. خب اصلا دامن میزنه دیگه، اول دلالا رو که میشه جمع کرد از کف خیابون ولی سختی نیست.
چرا اراده
خب دوم از اقتصاد دان
یه رکود نمیاره،
دومش رکود چی میاره؟ اصلا صرافی داره دلار چی میفروشه الان؟ ما اول کالای اساسیمون که دولت داره تامین میکنه دلارش، دوباره سفر و سفر دانشجویی و نمیدونم چی چی و این اقلام این شکلی که تازه نیاز اساسی نیستن باز دولت داره پوشش میده.
یه روز گفتش ما هم که داریم دلار
نه فلان بسان
اینو جمع
شه
افرده
میخوام
یه چیز راه بندازه. کسی پوشنده نیست، یعنی
طرف میگه بذار
وضعیت دلار رو رفع کنیم.
حالا ما اینا کار رکود چی میاره؟ رکود بازار هست که خوبه. ازش پول ملی میره بالا.
فقط
چی رکود چی میاره؟
تخمه
رو میبینن اینکه خوبه رو تاثیر مثبت میذاره، ارزونش میکنه. رکود بازار هست واسه ارزانی.
از اون ما دوران
روحانی
رکود داشتیم. یعنی از اون ور میگالیدیم که آقا پول نیستش.
رکود اقتصادو نمیگم، رکود بازار ارز رو بهم. مثلا اینا میگن که بازار مسکن رونق گرفت، خبر خوبه تو رسانه. خب این یعنی چی؟ معاملات مسکن داره زیاد، مسکن داره گرون میشه. رونق بازار مسکن برای اقتصاد چیز خوبی نیست، برای جیب ما هم چیز خوبی نیست، برای سفت بازا و املاکی ها و دلالا ملک خوبه، مصرف سرمایهی دارن خوبه. معاملات هم فیکه دیگه، مصرفی نیست، کسی برای مصرفش تو گرونی چیزی نمیخره. بعد میگه که متاسفانه بازار مسکن در رکود قرار گرفت. الحمدلله من میگم الحمدلله. کسی خونه بخواد میخره، نیاز داشته باشه، کسی هم خونهش بخواد بفروشم خریدار واقعی هست الان برش. حالا میخواد یه ساعته دو دیوار بفروشه، حالا یه هفته هم واسش زمان میخره اون موقع میفروشه. الان بازار راکت دیگه، ولی من تا پای چند تا معامله اقواممون رفتم میفروشم.
راکت
به نسبت تو اوج نیست، بازار راکده، مشتری هم خیلی نیست، ولی مشتری هست واقعی میاد. دلال قبلا من یادمه آگهی میذاشت رو دیوار تا شب 20 تا املاکی زنگ میزد، همه مشتری داشتن پشت دستش، یا خودشون خریدار بودن. الان نه، مثلا یه نفر دو نفر میان بازدید، بعد املاکی نیست، قشنگ تا دلالت سرامیکا چرا خاک دارم میبینه میخواد بخره، آدمه پا معامله میاد چونه میزن. خب آدمه فرد
یه هفته
پیش، حالا تجربه خودم
یه بنده خودم دوام میخواست کنه تا قرد توی قرد شد من 13,000 جدید میلیون از این کنهای مسکن بسیه دوام آمانی بعد سر یه رقم جزئی اینا معاملهشون نشد، هفته بعدش از همون کنه رو یعنی تو همون مستمر برای 12
قیمت ها داره میره بالا. حالا همین قم همین قم یه معامله من رفتم 25 مشتری شکل نگرفت، پا معامله چون زدن هم نخوردن میشد 2,300,000,000. دیشب اون فامیل اون زنی زد گفت 2,600,000 مشتری از شمال خودش گفت که بریم با معامله یا نه، 300 تا مالی هفته هست. بازار راکت ها، قیمت گرانی داریم، رکود و گرانی با همون طور. من دست تمام شد دارم خدا قوت سلامت بشه. مخلص ببخشید زیاده گویی، اصلا ادب و جسارت و تواضعی و همه رو ببخشید.
من الان شاید تو رفت آمد بودم این